رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت امور خارجه قرقیزستان با دعوت سفیر تاجیکستان در بیشکک با او گفته است که اعتراض دوشنبه به یک بیانیه سخنگوی وزارت مذکور درباره امام علی رحمان بجاست. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 8 اکتبر گفته است که نظیرمد علیزاده را در این روز به سفارت خوانده و گفتند که بیانیه سخنگو چنگیز کوستابایف در فیسبوک نظر خصوصی است و اعتراض رسمی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این زمینه بجاست. در بیانیه گفته نشده است که آیا دیپلمات های قرقیز حق دارند نسبت به مسائل بین المللی یا رابطه با کشورهای دیگر نظر خصوصیشان را بگویند. روز پیشتر از این ارلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در دوشنبه را به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان دعوت کرده و به او در رابطه با اظهار نظر دیپلمات قرقیز نوته اعتراضی سپردند. چنگیز کوستابایف روز 6 اکتبر در فیسبوک در نوشته به نام جایزه گناهکاران را یافت، ولادیمیر پوتین را تنقید کرده است که به همتای تاجیکش امام علی رحمان اردنی برای خدمت شایسته به مهنی درجه 3 را داد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشته کوستابایف را اظهارات پست و دلیل از میان رفتن فرهنگ سیاسی و نبودن اخلاق عادی دیپلماتی در کشوری همسایه خوانده است. ترکش و آتش‌سوزی عظیم حرکت نقلیات را در یک پل مهم قطع کرد که روسیه را با نیم جزیره اشغال شده کریمه پیوندد و یک راه تامیناتی نیروهای روسیه به حساب می‌رود. مقامات روسیه گفتند ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در روز 8 اکتبر سبب قطع حرکت شد و مقامات اوکراین گفتند ترکش کار دستی آنهاست. در یک ویدیویی که در گوشه‌های اوکراینی شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، قطار آتش گرفته و یک قسمت فرو رفته راه ماشین‌گرد پل دیده می‌شود. ویران شدن پل را ضربه سخت به تلاش‌های روسیه به جنگ در اوکراین می‌دانند، چون پول یکی از راه‌های اساسی تامینات سربازان روسیه است. میخائیل پادلیاک مشاور رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در توییتر نوشت که ترکش فقط آغاز کار است، که این را اشاره به دست داشتن اوکراین در ترکش می‌دانند. پولی که 3 پیش ساختمانش انجام یافت کریم را با قلمرو روسیه می‌پیوندد و بعد آغاز جنگ برای انتقال نیروها، اسلحه، تجهیزات و سوزشواری به اوکراین استفاده می‌شد. دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرد که بعدی تظاهرات مرگبار و نارامی ها در بدخشان در تابستان امسال 77 نفر جزای سزاوار گرفتند و این زمان پرونده های 10 نفر دیگر در دادگاه قرار دارد. منظور دادستانی از جزای سزاوار معلوم نیست، اما بعد این حادثه 10 نفر از جمله جنرال سابق نیروهای مرزبانی خالبش خالبش و چند بلاگر بدخشانی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. در یک بیانیه رسمی که در وبسایت دادستانی شام 7 اکتبر نشر شد آمده است، در عموم بعد این نارامی ها به ضد 109 نفر پرونده جنایی باز شده است که در نتیجه به 77 نفر بر اساس حکم های دادگاهی جزای سزاوار تعیین کرده شد. نسبت به 32 نفر دیگر پرونده جنایی مورد بررسی دادگاهی قرار دارد. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند 10 نفری که بعد این حادثه به سالهای طولانی زندان محکوم شدند گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. تظاهرات پراکنده در ایران و سرکوب اعتراضگران روز 8 اکتبر هم ادامه کرد و با وجود آنکه مقامات گفتند مردم این ناراضی را جزای سخت خواهند داد. تظاهرات به ضد حکومت و برای آن برخواست که ماموران پلیس اخلاق مهسا امینی یک دختر ایرانی را برای به گفته آنها نادرست پوشیدن حجاب دستگیر کردند و سپس جسدش را به خویشاوندانش سپردند. بنا به گزارش‌ها در شهرهای تهران و سنندج بین نیروهای امنیتی و تظاهرگران درگیری با وقوع پیوسته و چند قربانی نیز بر جای گذاشته است. تظاهرات همچنین در چندی از شهرهای کردنشینی ایران ادامه کرد. سازمان حامی حقوق ایران که در اسلو در نروژ قرار دارد میگوید در جریان تظاهرات تاکنون 92 تظاهرگر کشته شدند، هرچند گروه دیگر گفتند تعداد قربانیان از 160 نفر هم زیادتر است. سازمان های حامی حقوق و شهیدان عینی میگویند ماموران پلیس به سمت تظاهرگران تیر می انداختند و از گاز اشکاور استفاده می بردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران عاملان خارجی از جمله آمریکا و اسرائیل را به برانگیختن اعتراضهای سراسری در ایران متهم کرد که شعار اساسی در آن زن، زندگی و آزادی شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان داده است که مدیریت یکی از طرح‌های عظیم استخراج گاز و نفت در شرق دور را به اختیار حکومت سپارند، که این فرمان شرکت‌های بزرگ خارجی از آمریکا و ژاپن و هند را از میلیاردها دلار سرمایه گذاشتهشان محروم می‌کند. بر اساس این فرمان پوتین از روز 7 اکتبر حکومت تصمیم می‌گیرد که سهم شرکت‌های خارجی در کارخانه مشترک سخالین 1 نگه داشته شود یا نه. 30% سهمیه‌های سخالین 1 در دست شرکت اکسون موبایل آمریکا، 50% سهمیه‌ها در دست شرکت سودکو ژاپن و قسمت دیگر در اختیار دایر شرکت هندی ویدش است. روسیه بعد آغاز جنگ در اوکراین تحت تحریمات سخت اقتصادی کشورهای غربی قرار گرفت و ماهای گذشته مالکیت شرکت های غربی را در قلمروش گرفته به اختیار شرکت های داخلی یا حکومت داد. صاحبان کارخانه مشترک سخالینک حق استخراج بیشتر از 307 میلیون تن نفت و 485 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در قلمرو روسیه را در دست دارند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادستانی کل تاجیکستان اعلام کرد که بعد تظاهرات مرگبار و نارامی ها در بدخشان در تابستان امسال 77 نفر جزای سزاوار گرفتند و این زمان پرونده های 10 نفر دیگر در دادگاه قرار دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. منظور دادستانی از جزای سزاوار معلوم نیست، اما بعد این حادثه ها 10 نفر از جمله جنرال سابق نیروهای مرزبانی خالباش خالباشوف و چند بلاگر بدخشانی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. در یک بیانیه رسمی که در وبسایت دادستانی شامی 7 اکتبر نشر شده است آمده است، در عموم بعد این نارامی ها بر ضد 109 نفر پرونده جنایی باز شده است که در نتیجه به 77 نفر در اساس حکم های سعودی جزای سزاوار تعیین کرده شده، نسبت به 32 نفر دیگر پرونده جنایتی مورد بررسی قرار دارد. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند 10 نفری که بعد این حادثه به سالهای طولانی زندان محکوم شدند گناه ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان، حکومت تاجیکستان به خارو نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگامی پراکنده کردن گروهی از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خارق را بسته بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگن برای حمایت حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون سالهای اخیر فشار و تعقیب ساکنان ولایت بخصوص در شهر خارق مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیاد شد. بعد این حادثه سازمان های بین المللی و از جمله گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد در امور اقلیت های ملی از حکومت تاجیکستان خواست به سرکوب اقلیت پامیری در بدخشان خاتمه دهد. تظاهرات در ماه می با طلب جزا دادن مقامات انتظامی برخاست و به گفته ساکنان گلبدین زیابیکوف یک ساکن ولایت را بیگناه کشتند. دادستان می گوید که زیابیکوف با گرفتگیری برانگیختن محلگرایی متهم می شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شده است. دادستانی کل تاجیکستان گفته است که برای شرکت در تظاهرات همچنین 89 نفر را برای میداو باشی و بی ترتیبی های عمومی به جوابگری ماموری کشیدند. دادستانی آمار تلفات در بین نیروهای انتظامی را 3 نفر گفته و اعلان کرده است که در جریان تظاهرات روز 18 می یک افسر کشته و 6 کس دیگر زخم برداشتند. دادستانی تظاهرگران و اعضای گروه های جنایی را به لاتکوبی ماموران میلیسه و غرق کردن و کشتن 2 نفر آنها متهم کرده است. دادستانی گفته است که در روزهای تظاهرات مرگبار در ناحیه روشان در روز 18 می در عموم 29 نفر عضو گروه های جنایی را بی ضرر و یا محو کردند، هرچند ساکنان ولایت از تلفات بیشتر در بین مردم گفتند. به قول دادستانی هدف تظاهرگران و گروه های جنایی غصب حاکمیت بوده است. بیانیه دادستانی کل تاجیکستان واکنش به حضور نمایندگان مخالفان دولت در نشست ارزیابی حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو است که از روز 27 سپتامبر تا 7 اکتبر ادامه کرد. در این نشست که حکومت تاجیکستان را تحریم کرد و کسی را برای سخنرانی نفرستاد، حامیان حقوق نمایندگان جامعه مدنی و رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان، احوال ناگوار خبرنگاران، حقوق اقلیت‌ها از جمله زادگان بدخشان سخن گفتند. دادستانی کل سخنرانی های محدین کبیری، رئیس حزب نهضت، علیم شیرزمانوف یکی از رهبران پیمان ملی تاجیکستان، نمایندگان گروه 24، یک سازمان دیگری مخالف دولت را به دروغ پراکنی و نشر اطلاعی غرضمندانه و با هدف بدنام ساختن تاجیکستان متهم کرده و محدین کبیری و علیم شیرزمانوف را از طرح ریزان تظاهرات نارامی در بهار و تابستان امسال در بدخشان نامیده است. ادعایی که هر دو پوچ و بی اساس نامیده و پیوسته رد کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه نوایی شومنصوری شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 26 ساله عبدالله قربتی را به 7.5 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادستان 8 سالی محرومی از آزادی طلب کرده بود. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است گناهی ندارد و از دادرس خواسته است که او را از تالار آزاد کند. مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان میگوید حکم عبدالله قربتی روز 4 اکتبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه اعلام شد. او را به زورآوری نسبت به ماموران میلیسا، تغییر نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان افراطی گناهگار دانستند. خودش همیشه این اتهام را رد کرده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف گفت قربتی در مرافعه آخرین نیز خود را بی‌گناه دانسته اشتراکش را در سازمان‌های افراطگرا رد کرد. از دادرس خواست او را بی‌گناه اعلام کند. وکیل مدافع افزود بازبینی حکم را خواهند خواست. عبدالله قربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شد. سه مامور شعبه کارهای داخلی نوایی شومنصور پایتخت علیه او شاهدی دادند. ماموران میلیسا دعوا کردند که قربتی روز 15 ایون در بنای شعبه کارهای داخلی نوایی شومنصور به آنها حمله کرده است. قربتی دعوای کارمندان میلیسا را به اساس گفته است. حکم دادگاه در نسبت عبدالله قربتی واکنش‌های را به میان آورد. نوردین قرشیبایف رهبری انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
هرچند که این حکم غیر انتظار نبود، ولی به اندیشه من حکم خیلی ناعادلانه است. برای چی غیر انتظار نبود؟ ما شاهدان بودیم که این مرافع پسی درهای پشته صورت گرفت و درخواست های سود شونده عبدالله قربتی و وکیل مدافعی و عبدالرحمن شریفوف از جانب سود به اعتبار گرفته نشدن، خانه گردیده نشدن و این چیز عدالت سودی که باید تامین میشد زیر سوال میبرد. زیرا گناه های عبدالله را اگر با دلیل های شایعی اثبات کرده میتونستم، مقامات باید آشکارا در مرافع آزاد این قضیه دیلار را بررسی میکردن، تا که جامعه آگاه میشد که عبدالله به چی جرمی دست داده است.
سازمان های حامی حقوق خبرنگاران و بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگر تاجیک را در 5 ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند.
دیگر ناظر نیم در آخی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خمده های غمیان. جان من آمدی ست سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بین واس بالا زی حقیقت مکن نزدی دروغ کتر زبانم، مرا بشناس با چشم محبت که به عشق و حوض بذاری جانم، مرا بشناس با چشم محبت مکن نزدی دروغ کتر زبانم، مکن نزدی دروغ کتر زبانم که به عشق و حوض بذاری جانم.
муносибат бо дӯстону ҳамсинфон дар однокласснике хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсоҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар однокласснике. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
бинандаои азиз, салом. Мавсими якмоҳаи озмуни дарёфти ҳаққи муҳоҷират ба Амрико, ки ҳамчун лотереяи грин корт маъруф аст, рӯзҳои наздик шурӯъ мешавад. Ин корте аст, ки роҳи барандаашро барои кору зиндагӣ дар Амрико ҳамвор мекунад. Имрӯз меҳмони Радиои Озодӣ ҳастанд Тод Ҳьюз, консули Амрико дар Тоҷикистон. Ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. Хуш омадед ва суҳбати мо ҳам атрофи корти сабз ё грин карт сурат мегирад ва нахуст бигӯед, ки грин корт чи аст ва тағйироте, ки имсол иттифоқ афтод, аз чиҳо иборат аст?
Thank you so much for having me. The diversity visa program.
تشکر زیاد. گرین کارت یک برنامه عادی است و آن به شهروندان کشورهای دیگر امکان می‌دهد توسط آن برای مهاجرت به آمریکا روند و در آنجا کار و فعالیت کنند. برای آن که در این برنامه شرکت کنید، دو شرط را اجرا کنید. یکم اینکه شما شهروند کشوری موافق باشید، یعنی تاجیکستان با این موافقت می‌کند. دویون باید داوطلب مکتب میانه را ختم کرده 2 سال تجربه کاری داشته باشد.
That's it. Then they apply at dvprogram.state.gov and if they're selected, they move along in the process.
در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شد که یک از تغییراتی که امسال در سپریدن همین گرین کارت است، این بکار شدن شناسنامه خارجی است. آیا این تا کجا واقعیت دارد؟
So I would say the biggest change for the diversity visa program in Tajikistan this year.
Алакай онҳое ки грин корт бурд карданд, метавонанд суҳбатро дар душанбе гузаранд ва ба Алма-Атон нараванд. Ин бисёр муҳим аст. Дуруст аст, имсол доштани шиносномаи байномилалӣ барои довталабон шарт нест. Ҳамчунин довталабон бояд 3 машваратро дар ёд дошта бошанд. Якум ин ки вақте шумо аризаро пур мекунед, дар охир ба шумо рақами тасдиқи дивиро пешниҳод мекунанд. آن را باید تا زمان اعلان نتیجه ها با خود نگه دارید. دوم، عکس یا صورتی که شما پیشنهاد میکنید نباید از 6 ماه پیش گرفته شده باشد. سیوم این است که هنگام پر کردن عریضه شما باید حجت های تصدیق کننده شخصیت شهادتنامه و شناسنامه تولد را با خود داشته باشید. وقتی که به شما سوال می آید که شما در کجا تولد شدید، شما باید اشتباه نکنید.
Is the same thing that you list on your application, for example.
چند روز پیشتر کاخ سفید گفته بود که آنهایی که نخواستند در جنگ روسیه علیه اوکراین اشتراک کنند و از روسیه فرار کردند، می توانند که برای گرفتن حق زیست در آمریکا عریضه دیهند. گفته شد که هر قضیه جداگانه بررسی می شود. این رو شر می دادید که چگونه صورت می گیرد؟ یعنی که هر شخص از داخل امریکا ایستاده عریضه می دهد یا می تواند از وطنش توسط کارت سبز چنین درخواست کند؟
People who want to enter the diversity visa program.
داوطلبان برنامه گرین کارت از هر کشور می توانند مراجعت کنند. سفارت امریکا در دوشنبه درخواست های پناهندگی را بررسی نمی کند. من خرسندم و هیجان آور است که ما از 4 اکتبر با بررسی روادید مهاجرت در دوشنبه شروع میکنیم و مصاحبه با آنهایی که گرین کارت بر کردند اینجا میگذارد.
تو
کجا چنین مراجعت کننده ها از حساب شهروندان تاجیکستان و عموما شهروندان کشورهای آسیای مرکزی زیاد است؟
So this is our first year processing immigrant visas in Dushanbe.
این سال یکم است که ما با بررسی روادیدها شروع میکنیم. این را میشود در دوامی سال معین کنیم.
Requesting immigrant visas, diversity visas to the United States. I think it's going to be an exciting and good year.
چگونه میشود که از یک کشور زیاد برد میکنند و از کشور دیگر نیست؟ میشود در این باره کمتر بگویید؟ مثلا یک کشور داوطلبانش زیادتر برد میکنند ولی داوطلبان کشور دیگر کمتر.
So one of the great things about the diversity visa program.
در این برنامه تمام داوطلبان شرط یگانه را اجرا میکنند. اینجا هیچ چیزی پنهانی وجود ندارد و این تنها یک لاتاریه میباشد.
تا کجا سالهای اخیر عریضه دهنده ها از تاجیکستان زیاد شدند یا کم؟ یعنی آمار اگر باشد در 30 سال استقلال تاجیکستان و همین طور آنهایی که صاحب کارت شدند چقدر هستند؟ شمار شهروندان آمریکا از حساب تاجیکان تا کجا زیاد شده است؟
I don't have any statistics on the number of people from Tajikistan who
متاسفانه آماری دقیق نیست اما من میدانم که در امریکا سازمان‌های تاجیکان زیاد هستند یگانه برده که حالا برای شهروندان تاجیکستان هست این که دیگر نیاز نیست بلیت خریده به الماعطا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند اکنون همه‌اش را می‌توانند در سفارت آمریکا در دوشنبه انجام دهند.
And I think that's a big win for Tajikistan and for the relationship between the United States and Tajikistan.
در پیشروی پر کردن همین گرین کارت هستند و سازمان‌ها بعضی همون گروه‌های علاهیده هستند که همین گرین کارت را پر می‌کنند. در ایوازی مبلغ و یا نمیدونم توسط شناسا آیا معلوم است که کدام از آنها راستکارند و مردم باید باور کنند و آیا میشود گفت که در این میان آنهایی که فریب میکنند باشند
داوطلبان
وقتی که معلومات های خود را وارد دیوی میکنند این رایگان است شاید برخی سازمان ها برای این کمک میکنند. ولی من مشورت میدهم که خود داوطلب آن را شخصا پر کند اگر چیزی را نفهمید پرسد. بهتر است که شما رقم دیوی را در نزدی خودتان نگه دارید. آنجا پشتی الکترونی شما ثبت می شود. وقتی فرصتش می رسد شما می توانید آن را فهمید.
Entrants should also make sure they use their own email address and not somebody else's email address.
مثل تاجیکستان کشور آسیا مرکزی و کشورهای روبروشت چقدر کووتا داشته میتوانند هر سال این میتواند سالانه بیشتر شود یا کمتر شود.
I am not aware of any quotas or limitations for an individual country.
من معلوماتی ندارم درباره هر دولت اما من از آن شاد هستم که ما میتوانیم این ویزاها را اکنون در دوشنبه آماده کنیم. حکومت امریکا هر سال برای شهروندان تمام جهان 55,000 جای جدا میکند. در این میان با کسی کفالت دادن نشده است که او صاحب گرین کارت می شود. این یک لاتری است.
Does not guarantee that someone will be offered an appointment or that they will receive a visa.
تشکر زیاد برای صحبت. خوش آمدید به رادیو آزادی. بیننده عزیز صحبت داشتیم با توتیوس کنسول امریکا در تاجیکستان در اطراف گرین کارت یا کارت سبز.
پرونده روزنامه‌نگاری بازداشت شده زوقی بیگ سعیدمینی را برای محاکمه با دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه فرستادند. او با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمانبر است. خودش بارها گفته است و هیچ سازمان و گروه مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. نزدیکان شکایت دارند که او را ندیدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات تحقیق پرونده زوقی بیگ سعید امینی 38 ساله را بر اساس قسم 2 ماده 307 نشان 3 جنبست کرده، میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. هنوز روز اولی مرافعه معلوم نیست. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی حاضر نشدند، درباره پرونده و زمانبندی بررسی آن صحبت کنند. زوقی بیگ سعید امینی روز 8 یولی امسال از طرف پلیس شهری وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه برده شد. حبیسه یتیما و مادر زوقی بیگ سعید امینی روز 3 اکتبر به رادیوی آزادی گفت 3 ماه بعد پسرش را ندیده است.
او شنبه اومده بودیم نه 12 روز شده همی جایی میکن او شنبه اومدم حبولی وزی رفتیم او جا رفتیم که گفت که دیگه نمیشه که چی رفته دیل او سود رفته سود برین بو روزی شنبه اومده بودیم روزی دی شنبه گفت که سود بری سود اومدن شنبه اومده بودیم بو این روزا که گفتن بو این روز اومدیم تمام بو قبول نمینه تایم قبول نمینه
مقامات شرح ندادند حبیسه یتیما و مادر زوقی بیگ سعید امینی میگوید پسر سالهای اخیر در ساختمانی در دوشنبه کار میکرد و سبب بازداشتش را نمیداند. او باور دارد که پسرش جنایتی نکرده است.
امنیتی وحدت ششم عدیل وحدت قبطه افته ایشو هم ملی سخنه وحدت بودانش. قدم روزی پنج رو راگیش اومدم هم درونی ملی سخنه وحدت دور اومدم. گفت که اوچه جون بچه تونه ایجا 10 روز میسته. اگر 5 روز افته بودن. 10 روز میسته همی 10 روز بیسته. نمی نمرو تلفن تابته و چطونا بیه بگیری باری. بود 12 روزگی شده اومدم همی اومده این پرسته میگه تا ایجا نیست.
وکیل مدافع روزنامه‌نگار درباره پرونده زیر حمایه‌اش تفصیلات نداد. تنها گفت که هنوز مرافعه شروع نشده است. بازداشت زوقی بیگ سعید امینی و مثل خبرنگاران دیگر تنقیدهای زیادی سازمان های حامی حقوق را به میان آورد ولی مقامات به حق بودن خود پافشاری دارند. خبرنگاری پیشینی تلویزیونی تاجیکستان با صحبت‌های یا شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنهای دانسته می‌شد که تلاش دارد حقیقت‌ها گفته شوند. در یک از مرکه‌های انتخاباتی زوقی بیگ سعید امینی تلاش کرد و طوری خودپیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. با وجود نگاه آزاد و انتقادیش، زوقی بیگ سعید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رفته از آنجا گزارش می‌داد. سال‌های اخیر با صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در تاجیکستان عین زمان چند خبرنگار و بلاگر از جمله دلیری امام‌علی، الفتخانی محمدشایی و عبدالستار پیر محمدزاده و خوشام غلام در بازداشت هستند.
طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزاده، ده‌ها مهاجر تاجیک برای کار به شهر غصب شده ماریوپل فرستاده شدند. این شهر اوکراین از ماه می در تصرف روسیه است و در پی جنگ‌ها به خرابزار تبدیل یافته است. برخی مهاجران می‌گویند با وعده معاش بلند به ماریوپل رفتند، اما برخی دیگر از رفتن به آنجا خودداری می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قربان شریپوف مهاجر 30 ساله تاجیک آخر ماه آوگوست از مسکو به ماریوپل رفت. میگوید تا این وقت در شرکت رستوراسیا کار میکرد و همین شرکت او را به ماریوپل فرستاد. همصحبت ما افزود ماه اول بیش از 130 هزار روبل معاش گرفتند که دو برابر بیشتر از معاششان در روسیه است.
سه وقت پیتر نیجای خودتان میتن روزی کوری آیه 8 تا 7 4440 روبل هر 15 روز پس اویلیک. ده سه روز زدش کدارن که اویلیک هم میگیری. کور فقط همی جوی که مقصد جزیر شیدگن همی جو را چی میکنیم؟ در چیزش نالش میکنی، کریشش نالش میکنی، هم خیلی یک پر برمو
آکد. ماریوپل در ولایت دنسک اوکراین جایگیر بوده، آخر ماه فوریه مورد حمله نیروهای روسیه قرار گرفت. به گفته مقامات اوکراین در پی جنگ‌های سخت که 3 ماه ادامه کرد، ماریوپل به خرابزار تبدیل یافت و اکثر ساکنان از آنجا فرار کردند. در ماه‌های اخیر چند شرکت روسی اعلان کردند که برای برقرار کردن خرابه‌ها در ماریوپل کارگر می‌جویند. شرکت‌های ساختمانی وعده دادند که برای هر ماه کار در ماریوپل تا 250 هزار روبل می‌دهند، ولی با وجود معاش بلند، برخی مهاجران فعلا از رفتن به این شهر غصب شده اوکراین خودداری می‌کنند. بختاور نارف یک مهاجر تاجیک را برای کار به ماریوپل دعوت کردند، ولی نارف برای رفتن سراسیمه نیست، چون از ادامه جنگ میان نیروهای روسیه و اوکراین در تشویش است. قربان شریف و مهاجر تاجیک که فعلا در ماریوپل کار میکند گفت دوام یک ماه کار یگان خطر را احساس نکردند، اما به گفته شریپوف اهل آیله خواترند، ولی برای رزق روزی مجبورند که آمده کار کنند. امور دقیق شهروندان تاجیکستان که برای کار به ماریوپل رفتند فعلا در دست نیست. همصحبت ما قربان شریپوف میگوید تنها شرکت رستوراسیا 110 مهاجر را به ماریوپل آورده است که اکثرشان مهاجران تاجیک هستند. به گفته شریپوف چند شرکت دیگر هم هست که مهاجران را از روسیه به ماریوپل میفرستند. در عکسایی که به دست رادیوی آزادی رسید، قریب 60 مهاجر دیده می شود که در ماریوپل مشغول کارند. در سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند برای انتقال مهاجران به ماریوپل از مقامات روس معلومات رسمی نگرفتند. مسئولین سفارت تنها گفتند شهروندان طریق تلفن در مسئله مذکور مراجعت کردند و به آنها توصیه داده شد که از رفتن به منطقه های خفناک خودداری نمایند. در این میان تنها شرکت های روسی نیستند که مهاجران را برای کار به ماریوپل می فرستند. به گفته همصحبتان ما در روسیه، بعضی تاجیکان هم به فرستادن مهاجران به ماریوپل مشغولند. خبرنگار رادیوی آزادی همچون کارجو به یک تاجیک زنگ زد که به گفته خودش مهاجران را به ماریوپل روان میکند. این نفر گفت شرکت ساختمانی دارد، اما نام خود و شرکتش را نگفت. همصحبت ما تنها افسود برای فرستادن 30,000 کارگر به ماریوپل درخواست گرفتند. مهاجران تاجیک در حال به ماریوپل می روند که درگیری ها میان روسیه و اوکراین شدت می گیرد. نیروهای اوکراینی اخیرا از بازپس گرفتن چند منطقه از جمله شهر استراتژی لیمن خبر دادند. مقامات روسیه به مهاجران وعده دادند که در عوض خدمت در ارتش روسیه می توانند به طور آسان شهروندی آن کشور را صاحب شوند، ولی این دعوت در میان مهاجران چندان هم‌آوازه پیدا نکرد، چون مهاجران می ترسند که آنها را به جنگ اوکراین می فرستند.
دو
دو هفته از مناقشه چهار روزه مرگبار و بی سابقه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان میگذرد و قرارداد صلح به امضا رسیده است، ولی هر دو طرف میگن وضع حساس باقی میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. ماه اپریل هم چند ماه پیشتر نزاع سختی صورت گرفت و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. درگیری و تیراندازی ها در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان در گذشته هم بودند، اما نه به این وسعت و مقیاس و متهم کردن یکدیگر به تجاوز نظامی. چرا امسال وضع به اینجا کشید و راه پایان دادن به خونریزی و تعیین و علامت گذاری کجا است؟ موضوع امروز گپی آزاد را به همین مسئله می بخشه. مهمانان ما شیرعلی رضایان، سیاستشناس تاجیک، و ظفری صوفی، ژورنالیست که چند سال در قرغیزستان به سر برده است. و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان عزیز. و سوال اول، سبب های در طول کمتر از نیم سال دو دفعه نزاع سخت و مرگبار بین تاجیکستان و قرغیزستان چی میتواند باشد؟ جناب شیرعلی رضایان، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
درود به شما، به مهمانی گرامی برنامه. من پیش از همه سپاسگزارم که چنین یک بحثی کارشناسی را در دفتر تاجیک رادیوی آزادی تهیه کردید. باید گفت که نزاع آخری که به وقوع پیوست، از این پیش نزاع دیگری خونینی بسیار دهشتناک ماه اپریل سال 2021، یعنی حدود 1.5 سال قبل به وقوع پیوسته بود. و ما میبینیم که این موضوع تا اندازه امروز بسیار حساس شده است، چون که بعد از سال 2020 ما به مشاهده میگیریم که تا جای زیدیت و تنش ها در مرز زیاد شدند. طبیعی است که هر یک نزاعی که بعد از سال 2006 به این طرف به وقوع پیوستند، آنها سبب ها و امیدهای تکان دهنده خود را داشتند که آن پیش از همه دسترسی به آب، دسترسی به زمین، دسترسی به کندنی های فایدناک، بنیاد زیر ساختاری ارتباطی و دیگرش این بازداشت غیر قانونی شهروندان ربط داشت که در نتیجه به مناقشه آورده می رسند. ولی در 5 سال اخیر تنش‌های خونین با استفاده از سلاح در خط مرز بسیار جدی شده است که این باعث نگرانی می باشد و هر دو جانب در این شرایط یکدیگر را گناهکار می کنند و در افکارسازی که در این حالت در عرصه منطقه و جهان به وقوع پیوندد بسیار نگران کننده است، چون مجموعاً اون بحث مرزی که در این منطقه بخصوص در منطقه وادی فرغانه به وقوع پیوندد به سطح و صفت تامین امنیت هر دو کشور تاثیر منفی می‌رساند.
بله، تشکر. محترم ظفری صوفی، نظری شما چی؟ چرا نزاع در مرز تا به این حد بزرگ شد و به حدی که نمایندگان دو کشور همسایه از منبر سازمان ملل یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم کردند؟ چرا؟
خب ببینید، البته پیش از همه من خدمت شما، خدمت شیرعلی عزیز و بینندگانتون سلام عرض میکنم. خب ببینید، تنش یه چیزی نبود که از دیروز پیدا شده باشد. خیلی سال هاست که این چیز وجود دارد. خب شیرعلی به عامل ها و علت هاش هم اشاره خوب کردن. خب چرا امروز آمدن از در منبر سازمان ملل همدیگر، البته بیشتر سمت قرغیزستان در سیمای رئیس جمهورش و در پاسخ بشکم وزیر خارجه تاجیکستان، همدیگر در تجاوز گناهکار کردن؟ حالا البته کدام طرف بیشتر گناهکار بود بحثش جداست. حالا ما تاجیکا از طرف خود میگیم که اونا تجاوز داشتن، قرغیزا ادعا دارن که از اون طرف، و عامل ها نشون میده که البته بیشتر از جانب قرغیزستان بوده شروع درگیری ها. در هر صورت چرا به این حد کشیده شد؟ من فکر میکنم تا این وقت هم که منظور این درگیری ها بود، من فکر میکنم علت اینجاست که اراده سیاسی، یا درسته اگر بگم اراده سیاسی دو رهبر کشور عامل اصلی است در اینجا، یعنی به این حد کشتنش. ببینید، در تاجیکستان همه تصمیم های مهم، قرارهای مهم از جانب یک کس گرفته میشه. با توجه به این کشور سوال هاست که یک نظام افتریتری یا که یک نفر خودکامه ادامه دارد. و چند وقتی آخر مشاهده میشه که در قرغیزستان هم سم وز دارد به همون سمت میرد. یعنی جعبروف ظاهرا میخواد رئیس جمهور قرغیزستان مثل رئیس جمهور تاجیکستان همه تصمیم را خودش بگیرد، یعنی تصمیم گیرنده یگانه و اساسی باشد. با توجه به این وضع، چون هر دو به یک نتیجه نرسیدن، به سازش نرسیدن، وضع به این طور ادامه داشت و کشیده شد تا به سازمان ملل. اگر دو نفر که تصمیم واقعا تصمیم گیرنده نهایی هم ظاهرا تصمیم گرفتن، شاید اینطور نمیشد.
تشکر. در رسانه های گوناگون می خوانم که می نویسن سبب مناقشه در مرز حکومت های هر دو کشور هستند که می خواهند نظری جامعه خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت اونها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. محترم رضایان، شما در رابطه به این سوال چی نظر دارید؟
این چیزی که شما اولی حاضر تکرار نمیدید بیشتر از جانب کارشناسان و فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان که آنها بیشتر در فضای منطقه حضور دارند فهم کرده می شود. ولی اگر ما از بررسی عادی‌ترین علم تحلیل و بخصوص تحلیل سیاسی اگر نگاه کنیم، معلوم می شود که تاجیکستان امروز یگانه همسایه افغانستان است که با قدرت‌گیری طالبان نظری خاص مثل دیگر کشورهای همسایه آن ندارد و اکثر کل آن تهدیدهایی که برای تاجیکستان ایجاد میشوند یا شاید در آینده ایجاد میشوند از سمت جنوب هستند. بنابر همین برای ما با وجود آوردنی، برای کشور ما با وجود آوردنی بی‌ثباتی در شمال، تقریبا این یک کاری بود که با یگان بهاگذاری هایی که به تطبیق به تامین امنیت پیشتر است، امنیت و ثبات پیش از همه ربط دارد، تو چی نیست، یعنی اساسناک نمیشود، چون این برابر به خودکشی است. هم نامعین بودن وضع در جنوب و هم بی‌ثبات کردن چیزی وضعیت در شمال. ولی یک نکته ظریفی که در اکثر انامین بحث های مرزی به وقوع می پیوندند، هم ما می توانیم در برابر اون حادثه هایی که از ماه ینوری سال 2021 تا ماه اپریل سال 2021 به وقوع پیوستند و هر یک اقدامی که گرفته شد، پیش از همه و بعدم حادثه‌ای که ماه ینوری سال 2022 به وقوع پیوست و این حادثه‌ای که دیروز ماه سپتامبر به وقوع پیوست، همه اون یک بستگی به روندهای سیاسی قرقیزستان دارد. متاسفانه برای چی؟ برای آنکه هر وقتی که یک بحران ناخواسته در این کشور میخیزد، یک نشریه‌های گوناگون مطلب‌های گوناگون را به نشر می‌رسانند، برای دیگر کردن سمت افکار جمعیتی در مرز با تاجیکستان یک نزاعی به وقوع می‌پیوندد. اگر شما مثلا تمام همین حوادث را از سال 2013 به این طرف منصفانه اگر تحلیل کنید، حتما یک ویژگی داخلی را از بطنی مثلا روندهای سیاسی کشور همسایه ما می‌یابید.
یعنی که شما میخواید پس شما نمیخواید بگویید که به روندهای سیاسی داخلی تاجیکستان هم ربط دارد این حوادثی که پی هم رخ میدهند؟
از نگاه تحلیل سببی و نتیجوی ما یکان چیزی سببی رو نمیبینیم، چون که نگاه کنید حتی در اما مردمی که در سرحد زندگی میتونن، آنها در خانه های خود ایستاده بودن. یعنی یک روز یا چند روز پیش حدودی زیاده است 100,000 نفر ساکنان خود را قرقیزستان مثل حوادث ماه اپریل سال 21 از خانه های خود کوچانده بودند و طبیعی است که این برای ما یکان نفع نداشت و عموما ما حتی انتظاری نداشتیم که مثلا جامعه تاجیکستان در نظر دارم که همین حادثه به وقوع پیوندد. و یک نکته دیگر رو من به توجه شما ذکر کردنی هستم که از اون 5 عاملی که من عین زمان نمبر کردم و در اکثر بحث های مرزی به نظر می رسم، در این حوادث ماه سپتامبر، یعنی حوادثی که 2 هفته قبل گذشت، یگانی از اون به مشاهده نمی رسید.
تشکر.
یک روز قبل اصلا پیشگویی کردن امکان نداشت که همین حادثه به وقوع می پیوندد. و یک نکته آخری که می خواهم به توجه شما ذکر کنم، از سال 2013 به این طرف الیته های محلی ولایت بادکن در حساب برابر کنی خود با مرکز از عامل مرز استفاده می کردن و بسیار متاسفانه امروز همین مسئله مرز به یک ابزار مبارزه های سیاسی در کشور همسایه ما تبدیل شده است.
این سوالی که به شما دادم میخوام برای جناب ظفر صوفی هم تکرار کنم، یعنی در رسانه های گوناگون میخوانم که مینویسن سبب مناقشه در مرز حکومت های هر دو کشور هستند که میخوان نظری جامعه خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت آنها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. شما چی میگید در رابطه با این ادعا؟
ببینید اصلا همیشه در هر کشور وقتی وضع بحرانی میشود تلاش میکنند که یک دشمن خارجی پیدا کنند، مخصوصا کشورهایی که نظامشان بیشتر خودکامه است، دیکتاتوریست. و این که بگویم که فقط در جانب قرقیزستان تلاش بر این بوده که یک عامل بیرونی پیدا کنند و سمت اعتراض و نفرت مردم به اون سو برگردانند تا جای درست است، اینکه نه همیشه، مخصوصا اگر بگیریم همین درگیری آخر و فضای نفرت پراکنی و دشمن جویی در تاجیکستان را اگر به نظر بگیریم، با توجه به اینکه رسانه های ما خیلی بسته است، یعنی اصلا آزادی بیان در کشور وجود ندارد، از طرف دیگر با این گستردگی در فضای مجازی اون گروه هایی که تا جای مثلا از نهادهای دولتی پشتیبانی میشه، مثل امنگرد و از این چیزون فعال هایی که به نام نمیدونم فلانک و بهمنانک هایی که اصلا فیک کن، اینا که مشخصن که فیک های امنیتن، اینا آمدن اینقدر فعال شدند و نفرت پراکنی کردن، مشخص است که از جانب تاجیکستان هم، یعنی که از جانب مردم تاجیکستان البته، از جانب حکومت تاجیکستان هم چنین یک تلاش های بوده. و علتش هم من براتون میتونم مثال بزنم که در فضای مجازی یا که من در جهان نسبت حکومت تاجیکستان در رابطه با قتل عامی که حالا قتل عام نمیشه گفت، سرکوبی که در بدخشان شد و اینقدر مردم را کشتن، و طبیعی است که یک فضای باوش نموده بود که اینجا یک بهانه شاید شد برای حکومت ایران، بهترین فرصت بود که سمت افکار عمومی را بکشند به اون طرف. و بگیم که فقط علت از جانب قرقیزستان است یا مثلا از این درگیری ها فقط حکومت قرقیزستان منفعت دارد، نه، حکومت تاجیکستان منفعت داشت. و اون علتی که آخران شرله اشاره کردن که چند سال است که الیت سیاسی در بادکام دنبال این هستند که امتیازهای سیاسی بگیرن یا خلای سیاسی بگیرن از درگیری ها در مرز، واقعا درست است. و همیشه متاسفانه نهادهای نظامی و امنیتی تاجیکستان به این و به این نکته توجه کمتر ظاهر میکردن و همیشه تلاششان به سمت این بود که در شخص اولی کشور همسایه یا در شخص بعضی امنیتی های همسایه بیشتر علت عامل اصلی را بجویند. و حتی کار به جای رسید که چون اشاره به رسانه ها شد میخوام یه مثال بزنم، کار به جای رسید که از رئیس جمهور قرقیزستان به عنوان آدمی کم سواد و کم خوانده و از این چیزا حتی همون فیک های امنیتی بیشتر نوشتن و دیگر مردم هم گرفتن در فضای مجازی خیلی این چیز زیاد پخش، در صورتی که هیچ کس به خود سوال نکرد که آیا رئیس جمهور کشور ما فارغ التحصیل آکسفورد، کمبریج یا استنفورد است؟ نه، اونم یه غایبانه خوانده است در دانشگاه، 30 سال است که سر قدرت است. چرا مثلا ما بیایم از رئیس جمهور کشور همسایه اینجوری انتقاد بکنیم؟
بله.
منظور من بد است که نفرت پراکنی میکنیم.
بله. جناب ریزایان، شما در یک تحلیلتون نوشتید که مشکلات در مرز به سبب های منفعت های گوناگون تاجیکستان و قرقیزستان، ناحیه اسفره و ولایت بادکند است. منظورتون از منفعت های مختلف سیاسی دو طرف چی است؟ خواهش میکنم.
اینجا مسئله از اون تفسیرهایی که در مطبوعات ما میبینیم بسیار مرکب است، چون که هر کس میخواهد برای مثلا ثابت نمودن نظرهای خود چیزی به دو چیزی به هم دیگر پیوست نموده رو به هم ارتباط دهد، ولی به نظر من این برای حل مسئله مساعدت نمیکند. منظور من پیش از همه در اون بود که ما باید وقتی که صحبت، وقتی که تحلیل در برای مرز میکنیم، باید پیش از همه به دلیل ها تکیه کنیم. مشکل اول در حل نشدن مسئله سرحد مرز میان دو کشور در این است که آنها از حجت های گوناگون چی میکنند، به حجت های گوناگون تکیه میکنند. و اینجا باید گفت که در مطبوعات خیلی زیاد گفته شده است جانب تاجیکستان بیشتر به حجت های تکیه میکند که سال های 1925-1927 هستند، جانب قرقیزستان در بعضی موارد از حجت های سال 58 1958 57 و 58 تکیه میکند، در بعضی موارد از حجت های سال 1989 تکیه میکند، در بعض موارد به سازشنامه آلماتی تکیه میکند و نهایت در بعض موارد به یگان حجت تکیه نمیکند. وقتی که ما در جامعه متمدن از روی حقوق بین الملل و تجربه جهانی همیشه معلوم است که مسئله مرز که کشورهای دیگر نیز تجربه حل آن را دارند، عنصرهای به خود بسیار خاص و پرینسیپیالی دارد که یکمش این پیش از همه اجرا نمودن آنمون سازشهایی که قبول میشوند، دویمش امکان گذشت کردن هست با یک دیگر، یا سیومش اعترافی منفعت های ملی طرفین است. اگر شما از همین حساب، از همین دیدگاه به مسئله نگاه کنید، شما میبینید که در یکی از اخیران دیدار و ملاقات رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان با قرقیزستان که در واروخ گذشته بود، در آنجا خیلی چیزا گفته شدن و گفته شدن که حجت ها همیشه نهایی میشدن و برای امضا پیشبری میشدن و در آخرین مورد نماینده متصدی مثلا قرقیزستان از وظیفه برکنار میشد، یعنی معاون سروزیر که مسئول بود و بعد به آنجا میرفت.
تشکر. برخی تحلیلگران ناتوانی در حل مشکلات مرزی را بیانگر سیاست فشار به همدیگر و ناآمادگی به گذشت در علامتگذاری مرز مشترک ارزیابی کردند. یعنی مناقشه های حربی که سر میزنند میتواند یک وسیله فشار به طرف دیگر برای حل قطعه های بحث شود. نظر شما جناب ظفر صوفی در رابطه به این سوال چی است؟
ببینید، با فشار مشکل است که مسئله مرزی حل بشود. درست است فشار گویم درگیری های نظامی همچنین وسیله، یک وسیله فشار شاید در کوتاه مدت بشود انجام بگرد، اما اگر توجه کرده باشد همین اخیراً بعد از امضای سازشنامه بین یتیموف و تشیف در قرقیزستان سر و صداها در رابطه با اینکه این سازشنامه تحت فشار امضا شده و باید لغو بشود، باطل بشود، خیلی زیاد شده. خب طبیعی است که وقتی اگر هر سازشنامه مخصوصا در مسئله مرز با فشار انجام بگیرد، از چه این طرف یا اون طرف، فرق نمی کنه چه طرف تاجیکستان چه طرف قرقیزستان، مردم اجازه نخواهند داشت، اون سازشنامه باطل میشد. یعنی این راه حل نیست، راه با فشار هیچ امکان ندارد که مشکل مرزی حل بشود. اون سه عاملی که در تجربه جهانی هست بالاتر شرالی اشاره کردن، نمیخوام تکرار بکنم، واقعا اون بهترین عامل است که راه هست که باید از اون راه پیش برده شود حل مشکل مرز.
تشکر زیاد. جناب رضایان، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ گفتنی دارید؟ مرحمه.
نگاه کنید، وقتی که ما مسئله نه از دید یک موقتی بلکه به عمق آن نگاه میکنیم، معلوم می شود که آن مشکلات زیادی در پای دارد و متاسفانه در اکثر اون نزاهایی که به وقوع می پیوندند شهروندان تاجیکستان پیش از همه کشته می شوند، مجروح می شوند و این عامل عامل بی بحث است. یعنی این دلیل بی بحث است که ما کشته و آنمون مجروحان زیاد داریم. و اگر شما به حوادث مرزی از سال 2006 تا سال 2019 نگاه کنید، در اکثر موارد تنها شهروندان ما مجروح می شدند، ما کشته می شدند و این چیز نمی شد که ما با یک دیدی ساده، با یک نگاهی عامیانه به موضوع نگاه کنیم، چون در مسئله حل همین مشکل ما تجربه موفق هم داریم. نگاه کنید، تاجیکستان همچنین مشکلات مرزی رو با ازبکستان داشت و در طول این مثلا 3-4 سال اخیر که مذاکرات جانب های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد، این مسئله الکی نهایی شده است و قرقیزستان در همین مسئله هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان چی دارد، مشکل دارد و خود مدل حل معین کردن مرز که میان تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوست، این یک مدل بسیار خوب برای حل همین موضوع با قرقیزستان هم است. ولی متاسفانه از بس که رعایه کردن سازش ها، رعایه کردن آن حجت هایی که قبول می شوند، حجت امضا شده رو همچون وسیله بازی سیاسی عنوان کردن، آن رو المنت مجبوری خواندن، این یک این یک چیزی گپی مطبوعاتی بسیار جدی می باشد که با مردم روحیه سازی مردم نگران بوده است. یعنی امروز سازمان امضا میتونم تگاه با سبب اینکه گویا کسی راضی نیست از وای دست میکشن. در تجربه بین المللی ما قریب چنین پرسیدنت ها رو یا نمونه ها رو نداریم که دو روز یا سه روز پس در اطراف این چی شود. من برای شما ده ها مثال آورده میتونم که سازشنامه 1906 بود، سازشنامه 1908 امضا شد، پروتکلی که سال 2009 امضا شد، پروتکلی که سال 2013 امضا شد، 2014 امضا شد، 2019 امضا شد و خلاصه همون پروتکلی که حتی ماه می سال 2021 اجرا شد، امضا شد، متاسفانه از جانب کشوری همسایه ما با سبب علت های گوناگون با آوردن بهانه های گوناگون یا امضا نمی شود یا از طرف بازیگران داخلی این کشور دعوت ها به عمل آورده می شود که این سازشنامه ها بیکار شود. برای همین ما باید به همین مسئله یک نگاهی بسیار وسیع داشته باشیم که واقعا علت این چی است. یا ما به یک دام افتادیم که باید پوره فقط خودمو گذشت کنیم، یا اینکه جانب همسایه نیز میتواند مثلا یک اقدامی متمدن رو روی دست گیرد تا برای حل شدن همین مسئله سبب شود.
تشکر.
بله گذاشتن به مسئله همچون کارشناس و بها گذاشتن بها گذاری کردن به مسئله همچون یک شهروند تاجیکستان. و من فکر میکنم که ما باید بسیار خونسردانه به این مسئله نگاه کنیم.
تشکر. حالا در رابطه با همین چند جمله آخری که شما گفتید یک سوال ما وابستگی دارد، یعنی آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو یا قطعه های بحثی در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ این چیز امکان دارد محترم رضایان مرحمت؟
البته امکان دارد. نگاه کنید، کمیسیه مشترک تاجیکستان برای علامت گذاری مرز سال 2003 به کار شروع کرد و اولین نکته که به قسمت زیادی مرز مشخص کرده شد سال 2004 به انجام رسیده بود و سال 2004 تاجیکستان 50,000 هکتار زمینه که در اولوی برای شهروندان جمهوری ما که قرغیزتبار بودند برای ساکنان ناحیه مرغاب به اجاره گرفته بود سال 1942 برای 50 سال و سال 2004 بعد گذشت 62 سال این زمین ها رو باز کردند. یعنی تا جانب تاجیکستان نشان داد که اون سازشی که پیشتر امضا شده است اون رو رعایت میکنه. ولی اگر شما به اون که مسئله نگاه کنید، شما مثلا نگاه کنید که موضوع در اطراف دهه خواجه علایی چارکوچی است، موضوع در اطراف مثلا همین خودی واروخ و تنگی واروخ چی است، موضوع در اطراف اون مناطقی که در آچقالاچه بخصوص سال 1996 پیدا شدن دهه مقصد قرغیزستان چی است، اینترنشنال و کلوندوی و ارکه اینا تاریخی نبیش از 40 ساله یا شاید 50 ساله داشته باشند و اینا در اون زمین های این منطقه های اهالی نشین بنیاد شدند که عملا از جانب ساختارهای کلخوزی و بریگادهای سابخوزی تاجیکستان برای شهروندان قرغیزستان برای مدتی معین به اجاره داده شده بود و از بس که شناختی امین چیز وجود ندارد ما گمان میکنیم که مسئله بسته است. ولی وقتی که به جانب به کارشناسان قرغیزستان مثال سال 2014 بازگرداندن 50,000 هکتار رو میگوییم و میگوییم که انا دوستوی عزیز پس اون سازشنامه آلماتی که شما مثلا همیشه تکرار میکنید اونها متاسفانه گوش خود رو کار میکنند.
تشکر. آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو خود در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ همین سوال به شما ظفر، شما چه نظر دارید؟
خب ببینید، انسان یک انسان میتوند همسایه خود چه انتخاب کند. اگر همسایش مثلا یک جو خانه گرفت در اون خانه همسایش طوری مثال بگیریم بعد جهل است، بعد قهر است، شب با خانوادش اختلاف دارد، جنگ که سر صدا میکند، آدم میتوند خانه شهر دقل بفرشد برد جای دیگه خانه بخرد. اما همسایگی کشورها جوری نیست که مثلا بشود عوض کرد. یعنی منظور ما این یک ناگزیر است، اینجا انتخاب نداریم. ما تاجیکستان با ازبکستان با قرغیزستان با همسایش که کشور همسایه با همه اینا همسایه است و هیچ کدام اینا هم جای رفته نیستن، ما هم میتونیم جای بریم. پس تنها راه میموند این که بیایم مشکل حل کنیم. مشکل مرز حالا مثلا جای یک پارچه زمین با گذشت کردن چی از این طرف چی از اون طرف، منظور با تأمین منفعت های هر دو طرف یا حداقل با نزدیک کردن دیدگاه ها در تامین منفعت می شود مشکل را حل کرد و راه دیگه هم وجود ندارد. یعنی تنها راه همین است که باید مشکل مرز علامت گذاری مرز حل بشود. اگر حل نشود همینطوری سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه شیرال بالا اشاره کردن که گویا با قرقیزستان با ازبکستان هم مشکل دارد، نه، دارد با ازبکستان حل میکند. ببینید فقط اینجا یک مورد هست، از جانب ازبکستان مذاکره کننده سروزیر ازبکستان است. اما جالب در این که مذاکره کننده از جانب رهبر هیئت مذاکره کننده میگه هاشمی که اسمش از جانب تاجیکستان رئیس امنیت است و از جانب قرقیزستان هم همیشه، یعنی وقتهای آخر، رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان است. یک فکت جالب است و من نمیدونم اینو شاید میخوان با توجه به این که چند بار از جانب قرقیزستان هم طوری که شرایط اشاره کردن بعد از انجام سازش اونا زیر قولشون زدند و وعده خلافی کردند، شاید میخوان سطح سازش رو به حد بیارن که اگر مثلا بگیریم رئیس حکومت باشد یا نمیدونم رئیس جمهور باشد بیاد این سازش رو امضا کند، بعد زیر قولشون نتونن بزنن، هرچند که این کارا میتونم که البته. با وجود این در هر صورت به نظر میاد که یا میخوان سطح چیز پایین بیارن، سطح مذاکره کننده را. چرا مثلا از جانب تاجیکستان سروزیر تاجیکستان نیست؟ من نمیدونم اصلا سروزیر تاجیکستان در این مورد واقعا همچون رهبر حکومت کشور چیکارا باید باشد. همینطور از جانب قرقیزستان هم، اما از جانب ازبکستان برای سروزیرش باید آمده و اونطوری که رسانه ها می نویسن چی رسانه ازبکستان چی قرقیزستان دارد نهایی می شد مشکل مرزی بین قرقیزستان و ازبکستان. اما متاسفانه از خودم و یعنی بین ما و قرقیزستان همچنان ادامه دارد با این درگیری ها و با این مشکلاتش.
بله تشکر. و در پایان برنامه که به پایانش می رسیم از هر دوتون می خواهم بپرسم که به نظر شما پس رای حل چی بوده می تواند و به هیئت های دو طرف چی مشورت می دید؟ خیلی فشرده خواهش می کنم جناب شرل ریزایان از شما شروع می کنیم.
من بازم تکرار میکنم که ما باید پیش جانب ها باید پیش از همه سازش هایی که پیشتر امضا شده بودن، اون سازش هایی که علاقه از سال 2003 به نظر میرسد باید رعایت شوند، بخصوص سازش هایی که سال 2008 در باره بنیاد نکردنی همه گونه انفراساختار در خط در جاهای نامعین، پروتکل های دیگری که امضا شدن باید رعایت شوند. دویوم چیزی که این بسیار مهم است این آماده بودن برای گذشت کردن، چون که بدون گذشت کردن این مسئله حل خودش رو نمی‌یابد. و چیزی سیومی که باز هم مهم است این پیش از همه اعتراف کردن منفعت ملی طرفین است. و یک چیزی آخری که بیشتر به رسانه ها دخل دارد این استفاده نکردن از زبان درشت و استفاده نکردن از سیاه سازی و شیطان سازی و دیگر کارهای زشتی که امروز در فضای اطلاعاتی به نظر می رسد، چون عامل همسایه بودن قرقیزستان برای ما بسیار و بسیار مهم است و ما باید راهش را یابیم و با همسایه خود در یک شرایطی نسبتاً باثبات و آرام زندگی کنیم.
تشکر. و جناب ظفر صوفی شما مرحمت چی میخواهید بگویید؟
عرض کردم بالاتر که راه حل دیگه وجود ندارد بجز راه دیپلماسی. همه گونه راه های دیگه به بنبست میبرد، یعنی حداقل ادامه ناآرامی و ناامنی و کشته شدن شهروند ها و نظامی ها میشد. متاسفانه همونطور که شایل هم اشاره کردن همیشه در این درگیری ها از جانب تاجیکستان بیشتر شهروند های عادی کشته میشن، همونطور که از جانب قرقیزستان بیشتر نظامی ها، یعنی معلوم میشد که اینجا اونا هجوم کردن و از این طرف دفاع شده. خود همین فکت فکر میکنم بس نست. گذشته از همه این شایل درست تاکید کردن که باید از لحنی تند در رسانه ها و در فضای مجازی کمتر استفاده شود، اگر امکان باشد استفاده نشود. ما متاسفانه طوری شده که از جانب قرقیزستان مثلا آزادی بیان و فضای آزادی اطلاع رسانی سوء استفاده شد و موضع‌گیری های خیلی تند و نادرست انجام گرفت متاسفانه. و از این طرف هم مثلا از جانب تاجیکستان هم مشاهده میشد که خیلی نفرت پراکنی میشد و عموما هر گونه نفرت پراکنی با توجه به اینکه ما انتخابی دیگه نداریم در مورد همسایه، همونطور که عرض کردم یک کشور همسایه، باید که از بین بره و از راه دیپلماسی باید این مشکلی که برای چه تاجیکستان و چه قرقیزستان همیشه دردسر ساز است از بین برود و حل خودش بیابد، علامت گذاری بشود مرزها رو. امیدوارم که در صلح و آرامش و در همسایگی دوستانه زندگی بکنیم.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، در همینجا با پایان برنامه میرسیم و مهمانان ما شیرعلی رضاییان، سیاستشناس تاجیک و ژورنالیست ظفر صوفی بودند. بینندگان عزیز، اگر پیشنهاد و یا نظری دارید یا میخواهید که کدام موضوع خاصی در گپی آزاد بحث شود، زیر همین برنامه با ما بنویسید و من میرزا نبی خالی آزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خداوند نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت امور خارجه قرقیزستان با دعوت سفیر تاجیکستان در بیشکک به او گفته است که اعتراض دوشنبه به یک بیانیه سخنگوی وزارت مذکور درباره امام علی رحمان بیجاست. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 8 اکتبر گفته است که نظیرمد علیزاده را در این روز به سفارت خوانده و گفتند که بیانیه سخنگو چنگیز کوستابایف در فیسبوک نظر خصوصی است و اعتراض رسمی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این زمینه بیجاست. در بیانیه گفته نشده است که آیا دیپلمات‌های قرقیز حق دارند نسبت به مسائل بین المللی و رابطه با کشورهای دیگر نظر خصوصیشان را بگویند. روز پیشتر از این ارلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در دوشنبه را به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان دعوت کرده و به او در رابطه با اظهار نظر دیپلمات قرقیز نوته اعتراضی سپردند. چنگیز کوستابایف روز 6 اکتبر در فیسبوک در نوشته با نام جایزه گناهکاران را یافت، ولادیمیر پوتین را تنقید کرده است که به همتای تاجیکش امام علی رحمان اردنی برای خدمت شایسته به مهنی درجه 3 را داد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشته کوستابایف را اظهارات پست و دلیل از میان رفتن فرهنگ سیاسی و نبودن اخلاق عادی دیپلماتی در کشوری همسایه خوانده است. ترکش و آتش‌سوزی عظیم حرکت نقلیات را در یک پل مهم قطع کرد که روسیه را با نیم جزیره اشغال شده قریم می‌پیوندد و یک راه تامیناتی نیروهای روسیه به حساب می‌رود. مقامات روسیه گفتند ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در روز 8 اکتبر سبب قطع حرکت شد و مقامات اوکراین گفتند ترکش کاری دستی آنهاست. در یک ویدیویی که در گوشه‌های اوکراینی شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، قطار آتش گرفته و یک قسمت فرو رفته راه ماشین‌گرد پل دیده می‌شود. ویران شدن پل را ضربه سختی به تلاش‌های روسیه به جنگ در اوکراین می‌دانند، چون پول یک از راه‌های اساسی تامیناتی سربازان روسیه است. میخائیل پادلیاک مشاور رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در توییتر نوشت که ترکش فقط آغاز کار است که این را اشاره به دست داشتن اوکراین در ترکش می‌دانند. پولی که 3 پیش ساختمانش انجام یافت کریم را با قلمرو روسیه می‌پیوندد و بعد آغاز جنگ برای انتقال نیروها، اسلحه، تجهیزات و سوزشواری به اوکراین استفاده می‌شد. دادستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که بعدی تظاهرات مرگبار و نارامی ها در بدخشان در تابستان امسال 77 نفر جزای سزاوار گرفتند و این زمان پرونده های 10 دیگر در دادگاه قرار دارد. منظور دادستانی از جزای سزاوار معلوم نیست، اما بعد این حادثه 10 از جمله جنرال سابق نیروهای مرزبانی خالبش خالبشف و چند بلاگر بدخشانی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. در یک بیانیه رسمی که در وبسایت دادستانی شام 7 اکتبر نشر شد آمده است، در عموم بعد این نارامی ها به ضد 109 نفر پرونده جنایی باز شده است که در نتیجه به 77 نفر بر اساس حکم های دادگاهی جزای سزاوار تعیین کرده شد، نسبت به 32 نفر دیگر پرونده جنایی مورد بررسی دادگاهی قرار دارد. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند 10 نفری که بعد این حادثه به سالهای طولانی زندان محکوم شدند گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. تظاهرات پراکنده در ایران و سرکوب اعتراضگران روز 8 اکتبر هم ادامه کرد و با وجود آنکه مقامات گفتند مردم این ناراضی را جزای سخت خواهند داد. تظاهرات به ضد حکومت و برای آن برخواست که ماموران پلیس اخلاق مهسا امینی یک دختر ایرانی را برای به گفته آنها نادرست پوشیدن حجاب دستگیر کردند و سپس جسدش را به خویشاوندانش سپردند. بنا به گزارش ها در شهرهای تهران و سنندج بین نیروهای امنیتی و تظاهرگران درگیری با وقوع پیوسته و چند قربانی نیز بر جای گذاشته است. تظاهرات همچنین در چندی از شهرهای کردنشینی ایران ادامه کرد. است. سازمان حامی حقوق ایران که در اسلو در نروژ قرار دارد میگوید در جریان تظاهرات تا کنون 92 تظاهرگر کشته شدند، هرچند گروه دیگر گفتند تعداد قربانیان از 160 نفر هم زیادتر است. سازمان های حامی حقوق و شهیدان عینی میگویند ماموران پلیس به سمت تظاهرگران تیر می انداختند و از گاز اشکاور استفاده می بردند. آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران عاملان خارجی از جمله آمریکا و اسرائیل را به برانگیختن اعتراض های سراسری در ایران متهم کرد که شعار اساسی در آن زن، زندگی و آزادی شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان داده است که مدیریت یکی از طرح‌های عظیم استخراج گاز و نفت در شرق دور را به اختیار حکومت سپارند که این فرمان شرکت‌های بزرگ خارجی از آمریکا و ژاپن و هند را از میلیاردها دلار سرمایه گذاشتهشان محروم می‌کند. بر اساس این فرمان پوتین از روز 7 اکتبر حکومت تصمیم می‌گیرد که سهم شرکت‌های خارجی در کارخانه مشترک سخالین 1 نگه داشته شود یا نه. 30% سهمیه‌های سخالین 1 در دست شرکت اکسون موبایل آمریکا، 50% سهمیه‌ها در دست شرکت سودکو ژاپن و قسمت دیگر در اختیار شرکت هندی ویدش است. روسیه بعد از آغاز جنگ در اوکراین تحت تحریمات سخت اقتصادی کشورهای غربی قرار گرفت و ماه‌های گذشته مالکیت شرکت‌های غربی را در قلمروش گرفته به اختیار شرکت‌های داخلی یا حکومت داد. صاحبان کارخانه مشترک سخالین 1 حق استخراج بیشتر از 307 میلیون تن نفت و 485 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در قلمرو روسیه را در دست دارند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادستانی کلی تاجیکستان اعلان کرد که بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی‌ها در بدخشان در تابستان امسال 77 نفر جزای سزاوار گرفتند و عین زمان پرونده‌های 10 نفر دیگر در دادگاه قرار دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. منظور دادستانی از جزای سزاوار معلوم نیست، اما بعد این حادثه 10 نفر از جمله ژنرال سابق نیروهای مرزبانی خالباش خالباشوف و چند بلاگر بدخشانی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. در یک بیانیه رسمی که در وبسایت دادستانی شامی 7 اکتبر نشر شده است آمده است، در عموم بعد این ناآرامی ها بر ضد 109 نفر پرونده جنایی باز شده است که در نتیجه به 77 نفر در اساس حکم های سعودی جزای سزاوار تعیین کرده شده، نسبت به 32 نفر دیگر پرونده جنایتی مورد بررسی قرار دارد. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند 10 نفری که بعد این حادثه به سالهای طولانی زندان محکوم شدند گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان، حکومت تاجیکستان به خارو نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگامی پراکنده کردن گروهی از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خارق را بسته بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگن برای حمایت حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون سالهای اخیر فشار و تعقیب ساکنان ولایت به خصوص در شهر خارق مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیاد شد. بعد این حادثه سازمان های بین المللی و از جمله گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد در امور اقلیت های ملی از حکومت تاجیکستان خواست به سرکوب اقلیت پامیری در بدخشان خاتمه دهد. تظاهرات در ماه می با طلبی جزا دادن مقامات انتظامی برخاست و به گفته ساکنان گلبدین زیابیکوف یک ساکن ولایت را بیگناه کشتند. دادستانی می گوید که زیابیکوف با گرفتگیری برانگیختن محلگرایی متهم می شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شده است. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که برای شرکت در تظاهرات همچنین 89 نفر را برای میداو باشی و بی ترتیبی های عمومی به جوابگری ماموری کشیدند. دادستانی آمار تلفات در بین نیروهای انتظامی را 3 نفر گفته و اعلان کرده است که در جریان تظاهرات روز 18 می یک افسر کشته و 6 کس دیگر زخم برداشتند. دادستانی تظاهرگران و اعضای گروه‌های جنایی را به لاتکوب ماموران ملیسا و غرق کردن و کشتن 2 نفر آنها متهم کرده است. دادستانی گفته است که در روزهای تظاهرات مرگبار در ناحیه روشان در روز 18 می در عموم 29 نفر عضو گروه‌های جنایی را بی ضرر و یا محو کردند، هرچند ساکنان ولایت از تلفات بیشتر در بین مردم گفتند. به قول دادستانی هدف تظاهرگران و گروه‌های جنایی غصب حاکمیت بوده است. بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان واکنش به حضور نمایندگان مخالفان دولت در نشست ارزیابی حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو است که از روز 27 سپتامبر تا 7 اکتبر ادامه کرد. در این نشست که حکومت تاجیکستان را تحریم کرد و کسی را برای سخنرانی نفرستاد، حامیان حقوق نمایندگان جامعه مدنی و رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان، احوال ناگوار خبرنگاران، حقوق اقلیت‌ها از جمله زادگان بدخشان سخن گفتند. دادستانی که سخنرانی های محدین کبیری رئیس حزب نهضت علیم شیرزمانوف یکی از رهبران پیمان ملی تاجیکستان نمایندگان گروه 24 یک سازمان دیگری مخالف دولت را به دروغ پراکنی و نشر اطلاعی غرضمندانه و با هدف بدنام ساختن تاجیکستان متهم کرده و محدین کبیری و علیم شیرزمانوف را از طرح ریزان تظاهرات نارامی در بهار و تابستان امسال در بدخشان نامیده است. ادعایی که هر دو پوچ و بی‌اساس نامیده و پیوسته رد کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه نهایی شومنصور شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 26 ساله عبدالله غربتی را به 7.5 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادستان 8 سال محرومی از آزادی طلب کرده بود. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است گناهی ندارد و از دادرس خواست است که او را از تالار آزاد کند. مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان میگوید حکم عبدالله غربتی روز 4 اکتبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه اعلام شد. او را به زورآوری نسبت ماموران میلیسه، تاخیر نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان افراطی گناهگار دانستند. خودش همیشه این اتهام را رد کرده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف گفت غربتی در مرافعه آخرین نیز خود را بیگناه دانسته اشتراکش را در سازمان‌های افراطی‌گرا رد کرد. از دادرس خواست او را بیگناه اعلان کند. وکیل مدافع افزود بازبینی حکم را خواهند خواست. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شد. سه مامور شعبه کارهای داخلی نوحه شومنصور پایتخت علیه او شاهدی دادند. ماموران ملیسه دعوا کردند که غربتی روز 15 ایون در بنای شعبه کارهای داخلی نوحه شومنصور به آنها حمله کرده است. غربتی دعوای کارمندان ملیسه را به اساس گفته است. حکم دادگاه در نسبت عبدالله غربتی واکنش‌های را به میان آورد. نوردین قرشیبایف رهبری انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
هرچند که این حکم غیر انتظار نبود، ولی به اندیشه من حکم خیلی ناعادلانه است. برای چی غیر انتظار نبود؟ ما شاهدان بودیم که این مرافع پسی درهای پشته صورت گرفت و درخواست های سود شونده عبدالله غربتی و وکیل مدافع و عبدالرحمن شریفوف از جانب سود به اعتبار گرفته نشدن، خانه گرمیده نشدن و این چیز عدالت سودی که باید تامین میشد زیر سوال میبرد. زیرا گناه های عبدالله را اگر با دلیل های شایعی اثبات کرده میتونستم، مقامات باید آشکارا در مرافع آزاد این قضیه دیلا را بررسی میکردن، قضیه را بررسی میکردن تا که جامعه آگاه میشد که عبدالله به چی جرمی دست داده است.
سازمان های حامی حقوق خبرنگاران و بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگر تاجیک را در 5 ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند.
دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضو نیم با خمده های غمیان. جان من آمدی ست سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بین واس بالا زی حقیقت مکن نزدی دروغ کتر زبانم، مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوض بذار جانم، مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروغ کتر زبانم، مکن نزدی دروغ کتر زبانم که به عشق و حوض بذار جانم.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. بینندگان عزیز سلام، موسم یک ماهه آزمونی دریافتی حق مهاجرت و آمریکا که همچون لاتریای گرین کارت معروف است، روزهای نزدیک شروع می شود. این کارتی است که راهی برندش رو برای کار و زندگی در آمریکا هموار می کند. امروز مهمونی رادیو آزادی هستند تود هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان. من سرونیوزی روحلوی رو می کنم. خوش آمدید و صحبتی ما هم اطرافی کارتی سبز یا گرین کارت صورت می گیرد و نخست بگوید که گرین کارت چی است و تغییراتی که امسال اتفاق افتاد از چی های عبارت است؟
Thank you so much for having me. The Diversity Visa Program.
تشکر زیاد. گرین کارت یک برنامه عادی است و آن به شهروندان کشورهای دیگر امکان می‌دهد توسط آن برای مهاجرت به آمریکا روند و در آنجا کار و فعالیت کنند. برای آن که در این برنامه شرکت کنید، دو شرط را اجرا کنید. یکم اینکه شما شهروند کشوری موافق باشید، یعنی تاجیکستان با این موافقت می‌کند. دویم باید داوطلب مکتب میانه را ختم کرده دو سال تجربه کاری داشته باشد.
That's it. Then they apply at dvprogram.state.gov and if they're selected, they move along in the process.
در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شد که یکی از تغییراتی که امسال در سپریدن همین گرین کارت است، این بکار شدن شناسنامه خارجی است. آیا این تا کجا واقعیت دارد؟
So I would say the biggest change for the diversity visa program in Tajikistan this year.
Alakay onhay ki green card bord kardand mitavanan sohbat ro dar dushanbe guzarand va ba Almaton naravand. In besyar muhim ast. Durust ast imsal dashtani shinosnamaye bainomilali baraye davtalaban shart nest. Hamchunin davtalaban bayad se mashvarat ro dar yod dashta bashand. Yakum in ki vaqt shoma ariza ro pur mikuned dar akhir va shoma raqami tasdiqi divi ro peshnihad mikunand. آن را باید تا زمان اعلان نتیجه ها با خود نگه دارید. دوم، عکس یا صورتی که شما پیشنهاد میکنید نباید از 6 ماه پیش گرفته شده باشد. سیوم این است که هنگام پر کردن عریضه شما باید حجت های تصدیق کننده شخصیت، شهادتنامه و شناسنامه تولد را با خود داشته باشید. وقتی که به شما سوال می آید که شما در کجا تولد شدید، شما باید اشتباه نکنید.
Is the same thing that you list on your application, for example.
چند روز پیشتر کاخ سفید گفته بود که آنهایی که نخواستند در جنگ روسیه علیه اوکراین اشتراک کنند و از روسیه فرار کردند، می توانند که برای گرفتن حق زیست در آمریکا عریضه دهند. گفته شد که هر قضیه جداگانه بررسی می شود. این را شرح می دادید که چگونه صورت می گیرد؟ یعنی که هر شخص از داخل امریکا استاد عریضه می دهد یا می تواند از وطنش توسط کارت سبز شونی درخواست کند؟
People who want to enter the diversity visa program.
داوطلبان برنامه گرین کارت از هر کشور می توانند مراجعت کنند. سفارت امریکا در دوشنبه درخواست های پناهندگی را بررسی نمی کند. من خرسندم و هیجان آور است که ما از 4 اکتبر با بررسی روادید مهاجرت در دوشنبه شروع میکنیم و مصاحبه با آنهایی که گرین کارت بر کردند اینجا میگذارد.
تو
کجا چونین مراجعت کننده ها از حساب شهروندان تاجیکستان و عموما شهروندان کشورهای آسیای مرکزی زیاد است؟
So this is our first year processing immigrant visas in Dushanbe.
این سال یکم است که ما با بررسی رواددها شروع میکنیم. این را می شود در دوام سال معین کنیم.
Requesting immigrant visas, diversity visas to the United States. I think it's going to be an exciting and good year.
چگونه می شود که از یک کشور زیاد برد میکنند و از کشور دیگر نیست؟ می شود در این باره کمتر بگویید؟ مثلا یک کشور داوطلبانش زیادتر برد میکنند ولی داوطلبان کشور دیگر کمتر.
So one of the great things about the diversity visa program.
در این برنامه تمام داوطلبان شرط یگانه را اجرا میکنند. اینجا هیچ چیزی پنهانی وجود ندارد و این تنها یک لاتریه میباشد.
تا کجا سالهای اخیر عریضه دهنده ها از تاجیکستان زیاد شدند یا کم؟
یعنی امور اگر باشد در سی سال استقلال تاجیکستان و همینطور آنهایی که صاحب کارت شدند چی قدر هستند؟ شمار شهروندان امریکا از حساب تاجیکان تا کجا زیاد شده است؟
I don't have any statistics on the number of people from Tajikistan who
متاسفانه آماری دقیق نیست، اما من میدانم که در امریکا سازمان های تاجیکان زیاد هستند. یگانه برده که حالا برای شهروندان تاجیکستان هست این که دیگر نیاز نیست بلیت خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همه اش را می توانند در سفارت امریکا در دوشنبه انجام دهند.
And I think that's a big win for Tajikistan and for the relationship between the United States and Tajikistan.
در پیشروی پر کردن همین گرین کارت هستیم و سازمان ها بعضی همون گروه های علاهیده هستند که همین گرین کارت پر میکنند. در ایوازی مبلغ و یا نمیدونم توسط شناسا آیا معلوم است که کدام از آنها راست کارند و مردم باید باور کنند و آیا میشود گفت که در این میان آنهایی که فریب میکنند باشند؟
There is no fee for entering the diversity visa program.
داوطلبان وقتی که معلومات های خود را وارد دیوی میکنند این رایگان است. شاید برخی سازمان ها برای این کمک میکنند، ولی من مشورت میدهم که خود داوطلب آن را شخصا پر کند. اگر چیزی را نفهمید پرسد. بهتر است که شما رقم دیوی را در نزدی خودتان نگه دارید. آنجا پشتی الکترونی شما ثبت می شود. وقتی فرصتش می رسد شما می توانید آن را فهمید.
Entrants should also make sure they use their own email address and not somebody else's email address.
مثل تاجیکستان کشور آسیا مرکزی و کشورهای روبروشت چقدر کووتا داشته می توانند هر سال؟ این می تواند سالانه بیشتر شود یا کمتر شود؟
I am not aware of any quotas or limitations for an individual country.
من معلوماتی ندارم درباره هر دولت، اما من از آن شاد هستم که ما می توانیم این ویزاها را اکنون در دوشنبه آماده کنیم. حکومت آمریکا هر سال برای شهروندان تمام جهان 55,000 جای جدا می کند. در این میان با کسی کفالت دادن نشده است که او صاحب گرین کارت می شود. این یک لاتری است.
Does not guarantee that someone will be offered an appointment or that they will receive a visa.
تشکر زیاد برای صحبت. خوش آمدید به رادیو آزادی. بیننده‌های عزیز صحبت داشتیم با توتیوس کنسول آمریکا در تاجیکستان در اطراف گرین کارت یا کارت سبز.
پرونده روزنامه‌نگاری بازداشت شده زوقی بیگ سعید امینی را برای محاکمه با دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه فرستادند. او با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمانبر است. خودش بارها گفته است و هیچ سازمان و گروه مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. نزدیکان شکایت دارند که او را ندیدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات تحقیق پرونده زوقی بیگ سعید امینی 38 ساله را بر اساس قسم 2 ماده 307 نشان 3 جمع‌بست کرده، میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. هنوز روز اولی مرافعه معلوم نیست. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی حاضر نشدند درباره پرونده و زمانبندی بررسی آن صحبت کنند. زوقی بیگ سعید امینی روز 8 یولی امسال از طرف پلیس شهری وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه برده شد. حبیسه یتیما و مادر زوقی بیگ سعید امینی روز 3 اکتبر به رادیوی آزادی گفت 3 ماه بعد پسرش را ندیده است.
او شنبه اومد و دیدن 12 روز چی دام جای میکن. او شنبه اومد و قبولی وزیر رفته. او جا رفتن که گفت که دیگه نمیشه که چی رفته دل او سود رفته. سود برین بو روزی شنبه اومد و دیدن روزی دی شنبه گفت که سود بری سود اومدن. شنبه اومد و دیدن بو این روزا که گفتن بو این روز اومدن تمام بو قبول نمینه. تایم قبول نمینم.
مقامات شرح ندادند. حبیسه یتیما و مادر زوقی بیگ سعید امینی میگوید پسرش سالهای اخیر در ساختمانی در دوشنبه کار میکرد و سبب بازداشتش را نمیداند. او باور دارد که پسرش جنایتی نکرده است.
امنیتی وحدت ششم عدیل وحدت قبیده در ایشوخم ملی سخنه وحدت بودانش. قدم روزی پنج روگیش اومدم اما درونی ملی سخنه وحدت دور اومدم. گفت که فال اوچه جون بچه تونا ایجا ده روز میستگنه پنج روز گفته بودم. ده روز میسته همین ده روز بیسته. نمی نمرو تلفن تبته بچه تونا بیه بگیری باری. بود 12 روزگی شده اومدم همه اومدیم پرسنه میگه در ایجا نیست.
وکیل مدافع روزنامه‌نگار درباره پرونده زیر حمایه‌اش تفصیلات نداد، تنها گفت که هنوز مرافعه شروع نشده است. بازداشت زاقبک سیدامینی و مثل خبرنگاران دیگر تنقیدهای زیادی سازمانهای حامی حقوق را به میان آورد، ولی مقامات به حق بودن خود پافشاری دارند. خبرنگاری پیشینی تلویزیونی تاجیکستان با صحبت‌های در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنهای دانسته می‌شد که تلاش دارد حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی زوقی‌بک سیدامینی تلاش کرد و طور خودپیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. با وجود نگاهی آزاد و انتقادیش، زوقی‌بک سیدامینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رفته از آنجا گزارش می‌داد. سال‌های اخیر با صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در تاجیکستان عین زمان چند خبرنگار و بلاگر از جمله دلیری امام‌علی، الفت‌خانی محمدشاه و عبدالستار پیرمحمدزاده و خوشام غلام در بازداشت هستند.
طبق اطلاع دریافته رادیوی آزاده، ده‌ها مهاجر تاجیک برای کار به شهر غصب شده ماریوپل فرستاده شدند. این شهر اوکراین از ماه می در تصرف روسیه است و در پی جنگ‌ها به خرابزار تبدیل یافته است. برخی مهاجران می‌گویند با وعده معاش بلند به ماریوپل رفتند، اما برخی دیگر از رفتن به آنجا خودداری می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قربان شریپوف مهاجر 30 ساله تاجیک آخر ماه آوگوست از مسکو به ماریوپل رفت. میگوید تا این وقت در شرکت رستوراسیا کار میکرد و همین شرکت او را به ماریوپل فرستاد. همصحبت ما افزود ماه اول بیش از 130 هزار روبل معاش گرفتند که دو برابر بیشتر از معاششان در روسیه است.
سه وقت پیتن نیجای خود هم میتن روزی کوری آیه هشت و هفته 4440 روبل هر 15 روز پس اویلیک. ده سه روز زدش کدارن که اویلیک هم میگیری. کور فقط همی جوی که مقصد جزیر شیدگن همی جو را چی میکنیم؟ در چیزش نهالش میکنی، کریشش نهالش میکنی، هم خیلی یک پر برمو آقا.
ماریوپل در ولایت دنسک اوکراین جایگیر بوده، آخر ماه فوریه مورد حمله نیروهای روسیه قرار گرفت. به گفته مقامات اوکراین در پی جنگ‌های سختی که 3 ماه ادامه کرد، ماریوپل به خرابزار تبدیل یافت و اکثر ساکنان از آنجا فرار کردند. در ماه‌های اخیر چند شرکت روسی اعلان کردند که برای برقرار کردن خرابه‌ها در ماریوپل کارگر می‌جویند. شرکت‌های ساختمانی وعده دادند که برای هر ماه کار در ماریوپل تا 250 هزار روبل می‌دهند، ولی با وجود معاش بلند، برخی مهاجران فعلا از رفتن به شهر غصب شده اوکراین خودداری میکنند. بختاور نوروف یک مهاجر تاجیک را برای کار به ماریوپل دعوت کردند، ولی نوروف برای رفتن سراسیمه نیست، چون از ادامه جنگ میان نیروهای روسیه و اوکراین در تشویش است. قربان شریف و مهاجر تاجیک که فعلا در ماریوپل کار میکند گفت دوام یک ماه کار یگان خطر را احساس نکردند، اما به گفته شریپوف اهل آیله خواترند، ولی برای رزق روزی مجبورند که آمده کار کنند. آمار دقیق شهروندان تاجیکستان که برای کار به ماریوپل رفتند فعلا در دست نیست. همصحبت ما قربان شریپوف میگوید تنها شرکت رستوراسیا 110 مهاجر را به ماریوپل آورده است که اکثرشان مهاجران تاجیک هستند. به گفته شریپوف چند شرکت دیگر هم هست که مهاجران را از روسیه به ماریوپل میفرستند. در عکسی که به دست رادیوی آزادی رسید، قریب 60 مهاجر دیده می شود که در ماریوپل مشغول کارند. در سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند برای انتقال مهاجران به ماریوپل از مقامات روس معلومات رسمی نگرفتند. مسئولین سفارت تنها گفتند شهروندان طریق تلفن در مسئله مذکور مراجعت کردند و به آنها توصیه داده شد که از رفتن به منطقه های خفناک خودداری نمایند. در این میان تنها شرکت های روسی نیستند که مهاجران را برای کار به ماریوپل می فرستند. به گفته همصحبتان ما در روسیه، بعضی تاجیکان هم به فرستادن مهاجران به ماریوپل مشغولند. خبرنگار رادیوی آزادی همچون کارجو به یک تاجیک زنگ زد که به گفته خودش مهاجران را به ماریوپل روان میکند. این نفر گفت شرکت ساختمانی دارد، اما نام خود و شرکتش را نگفت. همصحبت ما تنها افسود برای فرستادن 30,000 کارگر به ماریوپل درخواست گرفتند. مهاجران تاجیک در حال به ماریوپل می روند که درگیری ها میان روسیه و اوکراین شدت می گیرد. نیروهای اوکراینی اخیراً از بازپس گرفتن چند منطقه از جمله شهر استراتژی لیمن خبر دادند. مقامات روسیه به مهاجران وعده دادند که در عوض خدمت در ارتش روسیه می توانند به طور آسان شهروندی آن کشور را صاحب شوند، ولی این دعوت در میان مهاجران چندان هم‌آوازه پیدا نکرد، چون مهاجران می ترسند که آنها را به جنگ اوکراین می فرستند.
دو هفته از مناقشه چهار روزه مرگبار و بی‌سابقه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان می‌گذرد و قرارداد صلح به امضا رسیده است، ولی هر دو طرف میگن وضع حساس باقی میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. ماه اپریل هم چند ماه پیشتر نزاع سختی صورت گرفت و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. درگیری و تیراندازی ها در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در گذشته بودند، اما نه به این وسعت و مقیاس و متهم کردن یکدیگر به تجاوز نظامی. چرا امسال وضع به اینجا کشید و راه پایان دادن به خونریزی و تعیین و علامت گذاری کجا است؟ موضوع امروز گپ آزاد را به همین مسئله می بخشه. مهمانان ما شیرعلی رضایان، سیاستشناس تاجیک، و ظفر صوفی، ژورنالیست که چند سال در قرقیزستان به سر برده است. و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان عزیز. و سوال اول، سبب های در طول کمتر از نیم سال دو دفعه نزاع سخت و مرگبار بین تاجیکستان و قرقیزستان چی می تواند باشد؟ جناب شیرعلی رضایان، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
درود به شما، به مهمان گرامی برنامه. من پیش از همه سپاسگزارم که چنین یک بحثی کارشناسی را در دفتر تاجیک رادیو آزادی تهیه کردید. باید گفت که نزاعی آخری که به وقوع پیوست، از این پیش نزاع دیگری خونین بسیار دهشتناک ماه اپریل سال 2021، یعنی حدود 1.5 سال قبل به وقوع پیوسته بود. و ما میبینیم که این موضوع تا اندازه امروز بسیار حساس شده است، چون که بعد از سال 2020 ما به مشاهده میگیریم که تا جای زیدیت ها و تنش ها در مرز زیاد شدند. طبیعی است که هر یک نزاعی که بعد از سال 2006 به این طرف به وقوع پیوستند، آنها سبب ها و امیدهای تکان دهنده خود را داشتند که آن پیش از همه دسترسی به آب، دسترسی به زمین، دسترسی به کندنی های فایدناک، بنیادی زیر ساختاری ارتباطی و دیگرش این بازداشتی غیر قانونی شهروندان رب داشت که در نتیجه به مناقشه آورده می رسند. ولی در 5 سال اخیر تنش‌های خونین با استفاده از سلاح در خط مرز بسیار جدی شده است که این باعث نگرانی می باشد و هر دو جانب در این شرایط یکدیگر را گناهکار می کنند و در افکارسازی که در این حالت در عرصه منطقه و جهان به وقوع پیوندد بسیار نگران کننده است، چون مجموعاً اون بحث مرزی که در این منطقه بخصوص در منطقه وادی فرغانه به وقوع پیوندد به سطح و صفت تامین امنیتی هر دو کشور تاثیر منفی می‌رساند.
بله، تشکر. محترم ظفر صوفی، نظری شما چی؟ چرا نزاع در مرز تا به این حد بزرگ شد و به حدی که نمایندگان دو کشور همسایه از منبر سازمان ملل یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم کردند؟ چرا؟
خب ببینید، البته پیش از همه من خدمت شما، خدمت شیرعلی عزیز و بینندگانتون سلام عرض میکنم. خب ببینید، تنش یه چیزی نبود که از دیروز پیدا شده باشد. خیلی سال هاست که این چیز وجود دارد. خب شرایط به عامل ها و علت هاش هم اشاره خوب کردن. خب چرا امروز آمدن از در منبر سازمان ملل همدیگر، البته بیشتر سمت قرقیزستان در سیمای رئیس جمهورش و در پاسخ بشکم وزیر خارجه تاجیکستان، همدیگر در تجاوز گناهکار کردن؟ حالا البته کدام طرف بیشتر گناهکار بود بحثش جداست. حالا ما تاجیکا از طرف خود میگیم که اونا تجاوز داشتن، قرقیزا ادعا دارن که از اون طرف، و عامل ها نشون میده که البته بیشتر از جانب قرقیزستان بوده شروع درگیری ها. در هر صورت چرا به این حد کشیده شد؟ من فکر میکنم تا این وقت هم که منظور این درگیری ها بود، من فکر میکنم علت اینجاست که اراده سیاسی، یا درسته اگر بگم اراده سیاسی دو رهبر کشور عامل اصلی است در اینجا، یعنی به این حد کشتنش. ببینید، در تاجیکستان همه تصمیم های مهم، قرارهای مهم از جانب یک کس گرفته میشه. با توجه به این کشور سال هاست که یک نظام افتریتری یا که یک نفر خودکامه ادامه دارد، و چند وقتی آخر مشاهده میشه که در قرقیزستان هم سم وضع دارد به همون سمت میره. یعنی جعبروف ظاهرا میخواد رئیس جمهور قرقیزستان
مثل رئیس جمهور تاجیکستان همه تصمیم را خودش بگیرد، یعنی تصمیم گیرنده یگانه و اساسی باشد. با توجه به این وضع، چون هر دو به یک نتیجه نرسیدن و سازش نرسیدن، وضع به این طور ادامه داشت و کشیده شد تا به سازمان ملل. اگر دو نفر که تصمیم گیرنده نهایی هم ظاهرا تصمیم میگرفتن، شاید اینطور نمیشد.
تشکر. در رسانه های گوناگون میخوانم که مینویسن سبب مناقشه در مرز حکومت های هر دو کشور هستند که میخواهند نظری جامعه خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت اونها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. محترم رضایان، شما در رابطه به این سوال چی نظر دارید؟
این چیزی که شما اولی حاضر تکرار نمودید بیشتر از جانب کارشناسان و فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان که آنها بیشتر در فضای منطقه حضور دارند فهم کرده می شود. ولی اگر ما از بررسی عادی‌ترین علم تحلیل و بخصوص تحلیل سیاسی اگر نگاه کنیم، معلوم می شود که تاجیکستان امروز یگانه همسایه افغانستان است که با قدرت‌گیری طالبان نظری خاص مثل دیگر کشورهای همسایه آن ندارد و اکثر کل آن تهدیدهایی که برای تاجیکستان ایجاد می شوند یا شاید در آینده ایجاد می شوند از سمت جنوب هستند. بنابر همین برای ما با وجود آوردنی، برای کشور ما با وجود آوردنی بی‌ثباتی در شمال، تقریبا این یک کاری بود که به یگان بهاگذاری هایی که به تطبیق و تامین امنیت بیشتر امنیت و ثبات پیش از همه ربط دارد چی نیست، یعنی اساسناک نمی شود، چون این برابر به خودکشی است. هم نامعین بودن وضع در جنوب و هم بی‌ثبات کردن چیزی وضعیت در شمال. ولی یک نکته ظریفی که در اکثر انامین بحث‌های مرزی به وقوع می پیوندند، هم ما می توانیم در برابر اون حادثه هایی که از ماه ینوری سال 2021 تا ماه اپریل سال 2021 به وقوع پیوستند و هر یک اقدامی که گرفته شد، پیش از همه و بعدم حادثه‌ای که ماه ینوری سال 2022 به وقوع پیوست و این حادثه‌ای که دیروز ماه سپتامبر به وقوع پیوست، همه اون یک بستگی به روندهای سیاسی قرقیزستان دارد متاسفانه. برای چی؟ برای آنکه هر وقتی که یک بحران ناخواسته در این کشور میخیزد، یک نشریه های گوناگون مطلب های گوناگون رو به نشر می رسانند، برای دیگر کردن سمت افکار جمعیتی در مرز با تاجیکستان یک نزاعی به وقوع می پیوندد. اگر شما مثلا تمام همین حوادث رو از سال 2013 به این طرف منصفانه اگر تحلیل کنید، حتما یک ویژگی داخلی رو از بطنی مثلا روندهای سیاسی کشور همسایه ما میابید.
یعنی که شما میخواید پس شما نمیخواید بگوید که به روندهای سیاسی داخلی تاجیکستان هم ربط دارد این حوادثی که پی هم رخ میدهن؟
از نگاه تحلیل سببی و نتیجوی ما یکان چیزی سببی رو نمیبینیم، چون که نگاه کنید حتی در اما مردمی که در سرحد زندگی میتونن، آنها در خانه های خود ایستاده بودن، یعنی یک روز یا چند روز پیش حدودی زیاده از 100 هزار نفر ساکنان خود را قرقیزستان مثل حوادث ماه اپریل سال 21 از خانه های خود کوچانده بودن و طبیعی است که این برای ما یکان نفع نداشت و عموماً ما حتی انتظاریه نداشتیم که مثلا جامعه تاجیکستان در نظر دارم که همین حادثه به وقوع می پیوندد. و یک نکته دیگر رو من به توجه شما ذکر کردنی هستم که از اون پنج عاملی که من عین زمان نمبر کردم و در اکثر بحث های مرزی به نظر می رسند، در این حوادث ماه سپتامبر، یعنی حوادثی که دو هفته قبل گذشت، یگانی از اون به مشاهده نمی رسید.
تشکر.
یک روز قبل اصلا پیشگویی کردن امکان نداشت که همین حادثه به وقوع پیوندد. و یک نکته آخری که میخوام با توجه شما ذکر کنم، از سال 2013 به این طرف الیته های محلی ولایت بادکن در حساب برابر کنی خود با مرکز از عامل مرز استفاده میکردند و بسیار متاسفانه امروز همین مسئله مرز
به یک ابزار مبارزه های سیاسی در کشور همسایه ما تبدیل شده است.
این سوالی که به شما دادم میخوام برای جناب ظفر صوفی هم تکرار کنم، یعنی در رسانه های گوناگون میخوانم که مینویسن سبب مناقشه در مرز حکومت های هر دو کشور هستند که میخوان نظری جامعه خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت آنها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. شما چی میگید در رابطه با این ادعا؟
ببینید اصلا همیشه در هر کشور وقتی وضع بحرانی میشود تلاش میکنند که یک دشمن خارجی پیدا کنند، مخصوصا کشورهایی که نظامشان بیشتر خودکامه است، دیکتاتوریست. و این که بگویم که فقط در جانب قرقیزستان تلاش بر این بوده که یک عامل بیرونی پیدا کنند و سمت اعتراض و نفرت مردم به اون سو برگردانند تا جای درست است، لیکن نه همیشه. مخصوصا اگر بگیریم همین درگیری آخر و فضای نفرت پراکنی و دشمن جویی در تاجیکستان را اگر به نظر بگیریم، با توجه به اینکه رسانه های ما خیلی بسته است، یعنی اصلا آزادی بیان در کشور وجود ندارد، از طرف دیگه با این گستردگی در فضای مجازی اون گروه هایی که تا جای مثلا از نهادهای دولتی پشتیبانی میشه، مثل امنگرد و از این چیزون فعال هایی که به نام نمیدونم فلانک و بهمنانک هایی که اصلا فیک هن، اینا که مشخصن که فیک های امنیت هن، اینا آمدن اینقدر فعال شدند و نفرت پراکنی کردن، مشخص است که از جانب تاجیکستان هم، یعنی که از جانب مردم تاجیکستان نه البته، از جانب حکومت تاجیکستان هم چنین یک تلاش های بوده. و علتش هم من براتون میتونم مثال بزنم که در فضای مجازی یا که من در جهان نسبت حکومت تاجیکستان در رابطه با قتل عامی که حالا قتل عام نمیشه گفت، سرکوبی که در بدخشان شد و اینقدر مردم را کشتن، و طبیعی است که یک فضای باوجود نموده بود که اینجا یک بهانه شاید شد برای حکومت ایران، بهترین فرصت بود که سمت افکار عمومی را بکشند به اون طرف. و بگیم که فقط علت از جانب قرقیزستان است یا مثلا از این درگیری ها فقط حکومت قرقیزستان منفعت دارد، نه، حکومت تاجیکستان منفعت داشت. و اون علتی که آخران شرله اشاره کردن که چند سال است که الیت سیاسی در بادکان دنبال این هستند که امتیازهای سیاسی بگیرن یا خلای سیاسی بگیرن از درگیری ها در مرز، واقعا درست است. و همیشه متاسفانه نهادهای نظامی و امنیتی تاجیکستان به این و به این نکته توجه کمتر ظاهر میکردن و همیشه تلاششان به سمت این بود که در شخص اولی کشور همسایه یا در شخص بعضی امنیتی های همسایه بیشتر علت عامل اصلی را بجویند. و حتی کار به جای رسید که چون اشاره به رسانه ها شد میخوام یه مثال بزنم، کار به جای رسید که از رئیس جمهوری قرقیزستان با عنوان آدمی کم سواد و کم خوانده و از این چیزا حتی همون فیک های امنیتی بیشتر نوشتن و با دیگر مردم هم گرفتن در فضای مجازی، خیلی این چیز زیاد پخش. در صورتی که هیچ کس به خود سوال نکرد که آیا رئیس جمهوری کشور ما فارغ التحصیل آکسفورد، کمبریج یا استنفورد است؟ نه، اونم یه غایبانه خوانده است در دانشگاه، 30 سال است که سر قدرت است. چرا مثلا ما بیایم از رئیس جمهوری کشور همسایه اینجوری انتقاد بکنیم؟
بله.
منظور اینه بعد از که نفرت پراکنی میکنیم.
بله. جناب ریزایان، شما در یک تحلیلتون نوشتید که مشکلات در مرز به سبب های منفعت های گوناگون تاجیکستان و قرقیزستان، ناحیه اسفره و ولایت های بادکند است. منظورتون از منفعت های مختلف سیاسی دو طرف چی است؟ خواهش میکنم.
اینجا مسئله از اون تفسیرهایی که در مطبوعات ما میبینیم بسیار مرکب است، چون که هر کس میخواهد برای مثلا ثابت نمودن نظرهای خود چیزی به دو چیزی به هم دیگر پیوست نبوده رو با هم ارتباط دهد، ولی به نظر من این برای حل مسئله مساعدت نمیکند. منظور من پیش از همه در اون بود که ما باید وقتی که صحبت، وقتی که تحلیل در برای مرز میکنیم، باید پیش از همه به دلیل ها تکیه کنیم. مشکل اول در حل نشدن مسئله سرحد مرز میان دو کشور در این است که اونها از حجت های گوناگون چی میکنند، به حجت های گوناگون تکیه میکنند. و اینجا باید گفت که در مطبوعات خیلی زیاد گفته شده است جانب تاجیکستان بیشتر به حجت های تکیه میکند که سال های 1925-1927 هستند. جانب قرقیزستان در بعض موارد از حجت های سال 58 1958 57 و 58 تکیه میکند. در بعض موارد
аз ҳуҷҷатҳои соли 1989 такя мекунад, дар баъзе маврид ба созишномаи Алмотӣ такя мекунад ва ниҳоят дар баъзе маврид ба ягон буҷҷат такя намекунад. Вақте ки мо дар ҷомеаи мутамаддин аз рӯи ҳуқуқи байналмилал ва таҷрибаи ҷаҳонӣ ҳамеша маълум аст ки масъалаи марз, ки кишварҳои дигар низ таҷрибаи ҳалли онро доранд, унсурҳои ба худ бисёр хос ва принсипиалӣ дорад. Якумаш ин пеш аз ҳама иҷро намудани анамон созишҳое ки қабул мешаванд. Дуюмаш имкони гузашт кардан ҳаст ба якдигар. Сеюмаш эътирофи манфиатҳои миллии тарафайн. Агар шумо аз ҳамин ҳисоб, аз ҳамин дидгоҳ ба масъала нигоҳ кунед, шумо мебинед ки дар яке аз охирон дидору мулоқоти роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон бо Қирғизистон, ки дар Ворух гузашта буд, дар онҷо хеле чизо гуфта шуданд ва гуфта шуданд, ки ҳуҷҷатҳо ҳамеша ниҳоӣ мешуданд ва барои имзо пешбарӣ мешуданд ва дар охирин маврид намояндаи мутасаддии масалан Қирғизистон аз вазифа барканор мешуд, яъне муовини сарвазире ки масъул буд, ва баъд ба онҷо мерафт.
تشکر. برخی تحلیلگران ناتوانی در حل مشکلات مرزی را بیانگر سیاست فشار به همدیگر و ناآمادگی به گذشت در علامتگذاری مرز مشترک ارزیابی کردند. یعنی مناقشه های حربی که سر میزنند میتواند یک وسیله فشار به طرف دیگر برای حل قطعه های بحث شود. نظر شما جناب ظفر صوفی در رابطه به این سوال چی است؟
ببینید با فشار مشکل است که مسئله مرزی حل بشود. درست است فشار گویم درگیری های نظامی همچنین وسیله یک وسیله فشار شاید در کوتاه مدت بشود انجام بگیرد، اما اگر توجه کرده باشد همین اخیراً بعد از امضای سازشنامه بین یتیموف و تشیر در قرغیزستان سر و صداها در رابطه با اینکه این سازشنامه تحت فشار امضا شده و باید لغو بشود باطل بشود خیلی زیاد شده. خب طبیعی است که وقتی اگر هر سازشنامه مخصوصا در مسئله مرز با فشار انجام بگیرد، از چه این طرف یا اون طرف فرق نمی کند، چه طرف تاجیکستان چه طرف قرغیزستان، مردم اجازه نخواهند داشت، اون سازشنامه باطل می شود. یعنی این راه حل نیست، راه با فشار هیچ امکان ندارد که مشکل مرزی حل بشود. اون سه عاملی که در تجربه جهانی هست بالاتر شرایط اشاره کردن، نمیخوام تکرار بکنم، واقعا اون بهترین عامل است که راه است که باید از اون راه پیش برده شود حل مشکل مرز.
تشکر زیاد. جناب رضایان شما به همین سوال چی نظر دارید؟ گفتنی دارید؟ مرحمه.
نگاه کنید، وقتی که ما مسئله نه از دید یک موقتی بلکه به عمقی آن نگاه میکنیم، معلوم می شود که آن مشکلات زیادی در پای دارد و متاسفانه در اکثر اون نزاهایی که به وقوع پیوندند شهروندان تاجیکستان پیش از همه کشته می شوند، مجروح می شوند و این عامل عامل بی‌بحث است. یعنی این دلیل بی‌بحث است که ما کشته و همون مجروحان زیاد داریم. و اگر شما به حوادث مرزی از سال 2006 تا سال 2019 نگاه کنید، در اکثر موارد تنها شهروندان ما مجروح می شدند، ما کشته می شدند و این چیز نمی شد که ما با یک دیدی ساده با یک نگاهی عامیانه به موضوع نگاه کنیم، چون در مسئله حل همین مشکل ما تجربه موفق هم داریم. نگاه کنید تاجیکستان همچنین مشکلات مرزی رو با ازبکستان داشت و در طول این مثلا 3-4 سال اخیر که مذاکرات جانبهای حکومتی تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد، این مسئله الکی نهایی شده است و قرغیزستان در همین مسئله هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان چی دارد؟ مشکل دارد و خود مدل حل معین کردن مرز که میان تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوست، این یک مدل بسیار خوب برای حل همین موضوع با قرغیزستان هم است. ولی متاسفانه از بس که رعایه کردن سازش ها، رعایه کردن آن حجت هایی که قبول می شوند، حجت امضا شده رو همچون وسیله بازی سیاسی عنوان کردن، آن رو المنت مجبوری خواندن، این یک
این یک چیزی گپی مطبوعاتی بسیار جدی میباشد که با مردم روحیه سازی مردم نگران بوده است. یعنی امروز امضا میکنم پگاه با سبب اینکه گویا کسی راضی نیست از وای دست میکشم. در تجربه بین المللی ما قریب چنین پرسیدنت ها رو یا نمونه ها رو نداریم که دو روز یا سه روز پس در اطراف این چی شود. من برای شما ده ها مثال آورده میتوانم که سازشنامه که سال 2006 بود، سازشنامه که سال 2008 امضا شد، پروتکلی که سال 2009 امضا شد، پروتکلی که سال 2013 امضا شد، 2014 امضا شد، 2019 امضا شد و خلاصه همون پروتکلی که حتی ماه می سال 2021 اجرا شد، امضا شد، متاسفانه از جانب کشور همسایه ما با سبب سبب علت‌های گوناگون با آوردن بهانه‌های گوناگون یا امضا نمی‌شود یا از طرف بازنگران داخلی این کشور دعوت‌ها به عمل آورده می‌شود که این سازشنامه‌ها بیکار شود. برای همین ما باید به همین مسئله یک نگاهی بسیار وسیع داشته باشیم که واقعاً علت این چی است؟ یا ما با یک دام افتاده‌ایم که باید پوره فقط خودم رو گذشت کنیم، یا اینکه جانب همسایه نیز میتواند مثلا یک اقدام متمدن رو روی دست گیرد تا برای حل شدن همین مسئله سبب شود.
تشکر.
بله گذاشتن به مسئله همچون کارشناس و بهو گذاشتن بهو گذاری کردن به مسئله همچون یک شهروند تاجیکستان، و من فکر میکنم که ما باید بسیار خونسردانه به این مسئله نگاه کنیم.
تشکر. حالا در رابطه با همین چند جمله آخری که شما گفتید یک سوال ما وابستگی دارد، یعنی آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو یا قطعه های بحثی در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ این چیز امکان دارد محترم رضایان مرمت؟
البته امکان دارد. نگاه کنید کمیسیه مشترک تاجیکستان برای علامت گذاری مرز سال 2003 با کار شروع کرد و اولین نکته که به قسمت زیادی مرز مشخص کرده شد سال 2004 به انجام رسیده بود و سال 2004 تاجیکستان 50,000 هکتار زمینه که در اولوی برای شهروندان جمهوری ما که قرغیزتبار بودند برای ساکنان ناحیه مرغاب به اجاره گرفته بود سال 1942 برای 50 سال و سال 2004 بعد گذشت 62 سال این زمین ها رو باز کردند. یعنی تو جانب تاجیکستان نشان داد که اون سازشی که پیشتر امضا شده است اون رو رعایت میکنند. ولی اگر شما به اون که مسئله نگاه کنید، شما مثلا نگاه کنید که موضوع در اطراف دهه خواجه علایی چارکو چی است، موضوع در اطراف مثلا خودی واروخ و تنگی واروخ چی است، موضوع در اطراف اون مناطقی که در آوچ کلاچه بخصوص سال 1996 پیدا شدن دهه مقصد قرغیزستان چی است، اینترنشنال و کلوندوی و ارکه اینو تاریخی نبیش از 40 ساله یا شاید 50 ساله داشته باشن و اینو در اون زمین های این منطقه های اهالی نشین بنیاد شدند که عملا از جانب ساختار های کلخوزی و بریگاد های صبحخوزی تاجیکستان برای شهروندان قرغیزستان برای مدت معین به اجاره داده شده بود و از بس که شناخت امین چیز وجود ندارد ما گمان میکنیم که مسئله بسته است. ولی وقتی که به جانب کارشناسان قرغیزستان مثال سال 2014 بازگرداندن 50,000 هکتار رو میگوییم و میگوییم که انا دوستوی عزیز اون سازشنامه علمتایی که شما مثلا همیشه تکرار میکنید اونها متاسفانه گوش خود رو کار میکنند.
تشکر. آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو به خود در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ همین سوال به شما ظفر، شما چی نظر دارید؟
خب ببینید انسان یک انسان میتوند همسایه خودش را انتخاب بکند. اگر همسایش مثلا یک جا خانه گرفت در اون خانه همسایش طوری مثال بگیریم بعد جهل است، بعد قهر است، شب با خانوادش اختلاف دارد، جنگ که سر و صدا میکند، آدم میتوند خانهش را حداقل بفروشد برد جای دیگه خانه بخرد. اما همسایگی کشورها جوری نیست که مثلا بشود عوض کرد. یعنی منظور ما این یک ناگزیر است، یک اینجا انتخابی نداریم. ما تاجیکستان با ازبکستان با قرغیزستان با همسایه‌هاش که کشور همسایه با هم اینا همسایه است و هیچ کدام اینا هم جای رفته نیستن، ما هم میتونیم جای بریم. پس تنها راه میموند این که بریم مشکل حل کنیم. مشکل مرز حالا مثلا جای یک پارچه زمین با گذشت کردن چی از این طرف چی از اون طرف، منظور با تأمین منفعت های هر دو طرف یا حداقل با نزدیک کردن دیدگاه ها در تامین منفعت می شود مشکل را حل کرد و راه دیگه هم وجود ندارد. یعنی تنها راه همین است که باید مشکل مرز علامت گذاری مرز حل بشود. اگر حل نشود همینطوری سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه شرال بالا اشاره کردن که گویا با قرقیزستان با ازبکستان هم مشکل دارد، نه، دارد با ازبکستان حل میکند. ببینید فقط اینجا یک مورد هست، از جانب ازبکستان مذاکره کننده سروزیر ازبکستان است. اما جالب در این که مذاکره کننده از جانب رهبر هیئت مذاکره کننده میگه هر چیزی که اسمش از جانب تاجیکستان رئیس امنیت است و از جانب قرقیزستان هم همیشه یعنی وقتهای آخر رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان است. یک فکت جالب است و من نمیدونم اینو شاید میخوان با توجه به اینکه چند بار از جانب قرقیزستان هم طوری که شرالی اشاره کردن بعد انجام سازش اونا زیر قولشون زدند و وعده خلافی کردند، شاید میخوان سطح سازش به حد بیارن که اگر مثلا بگیریم رئیس حکومت باشد یا نمیدونم رئیس جمهور باشد بیاد این سازش امضا کند بعد زیر قولشون نتونن بزنن، هرچند که این کارا میتونم کنم. با وجود این در هر صورت به نظر میاد که یا میخوان سطح چیز پایین بیارن، سطح مذاکره کننده را. چرا مثلا از جانب تاجیکستان سروزیر تاجیکستان نیست؟ من نمیدونم اصلا سروزیر تاجیکستان در این مورد واقعا همچون رهبر حکومت کشور چیکارا باید باشد. همینطور از جانب قرقیزستان هم، اما از جانب ازبکستان برای سروزیرش باید آمده و اونطوری که رسانه ها می نویسن چی رسانه ازبکستان چی قرقیزستان دارد نهایی می شد مشکل مرزی بین قرقیزستان و ازبکستان. اما متاسفانه از خودم و یعنی بین ما و قرقیزستان همچنان ادامه دارد با این درگیری ها و با این مشکلاتش.
بله تشکر. و در پایان برنامه که به پایانش می رسیم از هر دوتون می خواهم بپرسم که به نظر شما پس رای حل چی بوده می تواند و به هیئت های دو طرف چی مشورت می دید؟ خیلی فشرده خواهش می کنم جناب شرل ریزایان، از شما شروع می کنیم.
من بازم تکرار میکنم که ما باید پیش جانی پا باید پیش اصلا سازش هایی که پیشتر امضا شده بودن، اون سازش هایی که علاقه از سال 2003 به نظر میرسد باید ریایه شدن، بخصوص سازش هایی که سال 2008 در باره بنیاد نکردن همه گونه انفراساختار در خطی در جاهای نمایان پروتکل های دیگری که امضا شدن باید ریایه شدن. دویوم چیزی که این بسیار مهم است این آماده بودن برای گذشت کردن، چون که بدون گذشت کردن این مسئله حل خودش را نمی‌یابد. و چیزی سیومی که باز هم مهم است این پیش از همه اعتراف کردن منفعت ملی طرفین است. و یک چیزی آخری که بیشتر به رسانه ها دخل دارد این استفاده نکردن از زبان درشت و استفاده نکردن از سیاه سازی و شیطان سازی و دیگر کارهای زشتی که امروز در فضای اطلاعاتی به نظر میرسد، چون عامل همسایه بودن قرقیزستان برای ما بسیار و بسیار مهم است و ما باید راهش را یابیم و با همسایه خود در یک شرایطی نسبتاً باثبات و آرام زندگی کنیم.
تشکر. و جناب ظفر صوفی شما مرحمت چی میخواهید بگویید؟
عرض کردم بالاتر که راه حل دیگه وجود ندارد بجز راه دیپلماسی. همه گونه راه های دیگه به بنبست میبرند، یعنی حداقل ادامه ناآرامی و ناامنی و کشتشتن شهروند ها و نظامی ها میشد. متاسفانه همونطور که شرالی هم اشاره کردن همیشه در این درگیری ها از جانب تاجیکستان بیشتر شهروند های عادی کشته میشن، همونطور که از جانب قرقیزستان بیشتر نظامی ها، یعنی معلوم میشد که اینجا اونا هجوم کردن و از این طرف دفاع شده. خود همین فکت فکر میکنم بس نست. گذشته از همه این شرایط درست تاکید کردن که باید از لحنی تند در رسانه ها و در فضای مجازی کمتر استفاده شود. اگر امکان باشد استفاده نشود. ما متاسفانه طوری شده که از جانب قرقیزستان مثلا آزادی بیان و فضای آزادی اطلاع رسانی سوء استفاده شد و موضع‌گیری های خیلی تند و نادرست انجام گرفت متاسفانه. و از این طرف هم مثلا از جانب تاجیکستان هم مشاهده میشد که خیلی نفرت پراکنی میشد و عموما هر گونه نفرت پراکنی با توجه به اینکه ما انتخابی دیگه نداریم در مورد همسایه، همونطور که عرض کردم یک کشور همسایه، باید که از بین بره و از روح دیپلماسی باید این مشکلی که برای چه تاجیکستان و چه قرغیزستان همیشه دردسر ساز است از بین برود و حل خودش بیابد، علامت گذاری بشود مرزها رو. امیدوارم که در صلح و آرامش و در همسایگی دوستانه زندگی بکنیم.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، در همین جا به پایان برنامه میرسیم و مهمانان ما شیرعلی رضاییان، سیاستشناس تاجیک، و ژورنالیست ظفر صوفی بودند. بینندگان عزیز، اگر پیشنهادی و یا نظری دارید یا میخواهید که کدام موضوع خاصی در گپ آزاد بحث شود، زیر همین برنامه به ما بنویسید و من میرزا نبی خالی آزاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. خداوند نگهداری شما.